صحبتاش مشخصه که وکیل قابل اطمینان و تأثیرگذار و دلسوز.
دقیقاً به همین دلیل منم پرونده تصادفمو به رادنی مصریانی سپردم. دکتر رادنی مصریانی 818-80-80-88 818-80-80-88 مصریانیلا.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه فوریه، شنبه 24 فوریه 3 تا 6 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس در اوسیس سینیور سنتر واقع در 801 نارسیسیس اوینیو در شهر کرونا دلمار. ورودی کنفرانس $40. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
شهروندان بیورلی هیلز، توجه کنید. برای گسترش امنیت و سکیوریتی در بیورلی هیلز، انتخاب شما کرگ کورمن، کاندیدای بیورلی هیلز سیتی کانسل، فارغ التحصیل برجسته دانشگاه استنفورد. کرگ کورمن. افزایش نیروهای پلیس برای ایجاد امنیت بیشتر، جلوگیری از یهود ستیزی، ایجاد ایستگاه‌های پلیس در ورودی‌های مترو، افزایش سطح علمی و امنیت مدارس، تلاش برای کاهش تکس. کرگ
کورمن. I'm Craig Corman and I approve this message. I'm noon.
چاپ چاپ میخری، چاپ چاپ بخوری،
چاپ چاپ میخرم، چاپ چاپ بخوری،
چاپ چاپ میخری، چاپ چاپ بخوری.
محصولات بی همتای چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی و مدیترانه ای.
چاپ چاپ.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هولاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود و بعد از ظهر دوشنبه 4 تا 6 جامعه سالم، نگاهی به موضوعهای اجتماعی است که همکنون گفتگو درباره نظام یا سیستم اقتصادی با آقای دکتر علیرضا اکبری، استاد اقتصاد دانشگاه است. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت، ولی قبل از اون اجازه بدید که من روز عشق رو به همه عاشقان تبریک بگم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر باشه. من تماس گرفتم که در مورد مسئله طلاقم صحبت کنم که الان حدودا یک سال و نیمه که توی پروسه طلاق هستم و یه مقدار این که حالا تماس گرفتم یه مقدار به نظرم میاد که این طلاق من اصلا حالت نرمال نداشته و میخواستم نظرتون رو بپرسم، چون همه چیز یک دفعه بوده، میخواستم بپرسم اصلا این آدمی بفرد. که من دو سال
بذارید متوجه هستم. نه بذارید شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من الان 34 سالمه و ایشون 5 سال از من بزرگتر هستن. من فرزند اول هستم، یه برادر کوچیکتر دارم و 6 سال فاصله سنیمون هست و ایشون هم فرزند اول هستن، به فاصله 2 سال و 2 سال دو تا برادر دارم.
خب به من بگید ایشون ایرانی هستن دیگه؟
بله ایشون ایرانی هستن.
شما در کجا ازدواج کردین؟
من سال 2020 نوامبر بودش که ایران بودم، بعد ایشون 11-12 سال بود که آمریکا بودن. وقتی که ایران اومدن، حالا ما از طریق معرفی با هم دیگه آشنا شدیم و ایشون گفتن که میخوان بیان ایران و توی ایران ازدواج کنن، نتونستن توی آمریکا ازدواج کنن و ما یک ماه و نیم فقط با هم دیگه رفت آمد کردیم و عقد کردیم و پیش مشاورم رفتیم و ایشون دلیل ازدواج نکردنشون رو گفتن که به خاطر اینکه خب توی آمریکا دخترها همه دکترا دارن و دیگه اونطوری قضا درست نمی کنن، مثلا حالت سنتی ندارن و ایشون دوست داشتن که حالا یه نفر باشه که اگه پارت های من
پارت البته این حرف درست نیست. صبر کنید یه چیز نه صبر کنید، رو خط رادیو می فرمید. آمار سرشماری مال مرکز آمار امریکا، من 2010 رو دارم، 2020 رو نه، ایرانیان 56% لیسانس و فوق لیسانس و دکترا داشتن، یعنی بیش از نیم. امریکایی ها 38. بنابراین این که امریکایی همه دکترن کار خونه نمی کنن، نه بره نوع زندگی اینجا فرق میکنه. ولی حالا اون اصلا دلیل نری آدم برمیگرده میگه من نتونستم ازدواج کنم. هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟
من ایران یه فوق لیسانس بیزنس داشتم و اون زمانی که با ایشون آشنا شده بودم 3 تا پذیرش گرفته بودم از کانادا و برای ویزام اپلای کرده بودم. ایشون هم دکتراشون رو توی آمریکا خوندن، دکترای مکانیک و از طریق دکتراشون رفته بودن. و
حالا شما چند سال ازدواج کردید دقیقا؟
من 2020 ازدواج کردم آقای دکتر و ایشون نوامبر 2020 و ایشون رفتن. و یه چیزم بگم که مادر و پدر ایشون هم توی آمریکا زندگی میکنن و از طریق لاتاری رفتن اونجا و ایشون میگفتش که تقصیر مادر و پدرم هم هست که من ازدواج نکردم، چون همیشه اونجا هستن و زمانی هم که ما با هم.
شما چرا میخوایید برید سراغ بحث ازدواج نکردن ایشون؟ حالا به هر دلیلی ازدواج نکردن که نکرد، نه بیاد سراغ این که راجع به خودتون بگی. شما در چه مدتی الان ازدواج کردی؟
آقای دکتر ما 2 سال با هم دیگه زن و شوهر بودیم، چون اصلا با هم دیگه فقط 4 ماه زندگی کردیم و اون 4 ماه همون زمانی بودش که من دیگه اومده بودم کانادا و ایشون هم کار آنلاین گرفته بودن و ما اومدیم با هم دیگه زندگی کردیم و بعد از اون 4 ماه که اون 2 سال زندگی مشترکمون بود ایشون منو رها کردن و رفتن.
رفتن کجا؟
والا ما که با هم زندگی میکردیم ایشون به من گفتن که برو ایران خانوادتو ببین و به منم گفتن که ایشون یه کاری پیدا کرده باید بره آمریکا و خونه ما رو همه چیو توی ویکتوریا دادن به یه مستجر دیگه، همه وسایل رو فروختن و وسایل شخص من رو بردم ونکوور و خیلی قشنگ رول بازی کردم و وقتی که من پام رسید به ایران به من تلفن زدن و گفتم ما باید از هم طلاق بگیرم و من
شما مگر از زندگی زناشویتون راضی بودید؟
دکتر خب من خودم دانشجو فوق لیسانس بودم و بالاخره من اومده بودم زندگی کنم و یه سری حالا چیزایی بودش که من دوست نداشتم در مورد ایشون، ولی اصلا پس ذهنم طلاق نبود و من با مشاورم گاهن صحبت میکردم، ولی خب حالا ما گفتیم که دلیل طلاقتون چیه، ایشون گفتن به پدرم، با من که اصلا حرف نزدن و به پدرم گفتن دختر شما مریضه. پدرم گفت خب چه مریضی داره؟ گفت دختر شما روماتیسم داره، دختر شما میگرن داره، دختر شما معده‌اش مشکل داره. دختر پدرش گفت دخترتون نمیتونه این هندونه بذاره بالا و برداره. بعد با پدرم گفت که تو از کجا میدونی که دختر من این همه مریضی رو داره؟ مگه تو بردیش دکتر؟ گفت نه من دکتر نبردم، ولی من میدونم که دختر تو مریضه. و قبل از این هم که بیام مادرش به من دوباره، چون مادرش یه مسافرتی کرد و بعد از اینکه مادرش اومد کانادا همه این اتفاق افتاد، که مادرش هم توی کانادا با من وقتی که رفته بود آمریکا با من دعوا کرد، گفت که تو چرا به ما نگفته بودی اینقدر مریضی داری؟ گفتم من چه مریضی دارم؟ گفت تو چرا به ما نگفته بودی که گوش تو به باد حساسه وقتی که توی کانادا تو جزیره مثلا باید گوشتو بپوشونی با گوشگیر؟ گفتم خب من نمیدونستم قراره بیام توی یه جزیره که آب و هواش اینجوریه. گفت تو اینو میذاری رو گوشه؟ پسر من اعصابش به هم میریزه. بعد دیگه میگفت
مشکل گوش شما چیه؟
هیچ مشکلی نیست آقای دکتر، من گوشگیر میذارم رو گوشم.
برای چی؟
و گفتم بهشون که و بهشون گفتم من چون وقتی اومدم کانادا یه بار گوشم عفونت کرد، ازش خون اومد و من دیگه مراقبت میکنم، چون توی جزیره که من زندگی میکنم ویکتوریا خیلی باد میومد. بعد میگه خوب باشه گوشت که هیچی نمیدونستی، چرا صبح از خواب بلند میشی دستات درد میگیره؟ گفتم که خب من تو ایران اینجوری نبودم آقا دکتر، من کمربند دانسته کاراته هستم. گفتم من اصلا مسئله نمیشم، اینجا آب و هواش اینجوریه، من صبح دستام خشک میشه، ولی آزمایشم دادم چیزی نیست. بعد اونا میگفتن نه تو چیزی ترس. بعد رفت مثلا مادرش رفته بود توی کموده من، میگفت تو چرا انقدر دارو داری اینجا؟ میگفتم شما من داشتم از ایران میومدم گفتی دارو بیار اینجا دارو نیست.
نفهمیدم، به شما گفتن از ایران دارو بیاری در کانادا دارو نیست؟ شما آوردی؟
بله دو تا آنتی بیوتیک.
یعنی چی؟ یعنی چی؟
این چیزا
این کارا از کجا در اومده؟ از کی تا حالا در کانادا دارو نیست در ایران هست و بعد آنتی بیوتیک رو از ایران آورد؟ بعد آنتی بیوتیک من میشه سر خود خورد
دو تا. حالا منم هم همش آخر اکسپایر شد و همش هم ریختم دور، ولی میخوام بگم که
من نظام عقلی و نظام عقلی و استدلالی شما منو داره کلافه میکنه که دختر تحصیل کرده از ایران داروی آنتی بیوتیک بیاره که در کانادا چون نیست استفاده کنه. بعد شما گوشتون این گونه است؟ حالا خب زمینه‌های برای دستتون خب باید برید منطقه که انقدر رطوبت نداشته باشه. حالا ویکتوریا من نمیدونم چند اندازه داره، میدونم کنار دریاست، اونها رو متوجه. بعد قصه سردرای میگرنی چیه؟
دوستان من قبل از اینکه به کانادا بیام، حالا از به خاطر استرس یا هر چیز دیگه ای میگرن گرفتم و مجبور بودم که یه مدت دارو بخورم و الان
پس بنابراین اینا چیزایی که خب اینا که چیزایی که به شما گفتن در جهت بیماری فیزیکیتون که درست بوده؟
بله و درست بوده، ولی یه مسئله دیگه
شما یه جوری نصب کنه، شما یه جوری ارائه کردید اینا اینو در آوردن رفتن به پدر شما هم گفتن که واقعیت نداره، در حالی که شما گوشترده و فونی داشتید که خونریزی کرده، دستاتون اون مشکل رو داشته، میگرن داشتید، سردرد داشتید. نه اینکه بگم اینا دلیلی میشه برای مسئله جدایی یا بهانه، ولی خب اونا خب حرف این مرد این است که من همسری که این گرفتاری و بیماری داره رو نمیخوام. اینکه کاری که کرده
خودشون هم بیماری های خیلی زیادی داشت.
خب مطمئنم اونو مطمئنم، این نبودن شما رو نمیگرفتم، ولی حالا به هر حال الان در چه وضعیتی هستید عزیز؟ چون من نفهمیدم ایشون وقتی که شما رفتید ایران این حرفا رو زدن، درسته؟
آیا یه چیزی هم که دوستا من یه چیزی بگم و یه چیزی که خیلی روش پافشاری میکردن و یعنی من نمیدونستم ولی همه میدونستن، میگفتن که ایشون من مثلا واژنم خشکه و اینو مثلا باباش میگفت، میگفت
حالا
مثلا
حالا اینو حالا اونی که با دکتر حالا اون که دکتریست که میشه، حالا بذار من ازتون یه سوالی بکنم. شما که رفتید ایران میتونستید برگردید کانادا یا نه دیگه؟
بله دوستا، من وقتی که رفتم ایران متوجه شدم که تمام این ایران فرستادنهای من و همه اینا کلن یه نقشه ایشون بوده.
که چی؟ چه نقشه؟ چه فایده داره؟
که بره که از دست من خلاص بشه و بره.
برای رفتن شما که احتیاج نره شما رو ایران بفرستن، آدم میتونه بره.
بله ولی خب
من عزیزم بذار من به شما، من اصلا نظام عقلی استدلالی شما رو نمی... من دارم با شما صحبت میکنم، من تجزیه و تحلیل استدلال شما رو نمیفهمم که این حال اصلا جز نقشه هم بوده. من نمیخوام ولی اصلا چه اهمیت نقشه بیخود، مثل من نقشه بکشم که شما یه کاری نکنید که اصلا دسترسی به شما ندارم. خب شما وقتی رفتید ایران به ایشون حرفش این بود که من میخوام طلاق بگیرم، درسته؟
بله.
خب شما چه کردید؟
من اول اینکه به هم گفته بودن که همه تو مریض هستی اینا، من رفتم از بالا تا پایینم آزمایش دادم و براشون فرستادم، گفتم من کاملا سالم هستم. اونا که قبول نکردن، گفتن تو رفتید چه
دکتر کی قرار بودی قبول کن؟ عزیز من اگر برگشتم گفتم یه خانومی یا آقایی دیوونه است یا بیماره یا مغز نداره که شما نمیتونید برید سند بیارید به من دروغگو بدید، من بگم خب قبول کردم، خب شما چه فرقی میکرد؟ شما این خواستید به یه دادگاه برید، یه حرفی بود، ولی این که رفتید
تو مادرش گفته بود، مادرش گفته بود خب آزمایشات رو بده، حالا اون موقع اگه سالم بودی خب. اون
خب موقع شما که میدونستیم، خیر شما رفتید آزمایشات رو دادید گفتن سالمین، بعد قبول کردن؟ نه یه بهانه،
نه اصلا قبول نکردن دکتر. و من
خب. حالا شما چه اصراری روی تو این ازدواج چرا اصرار روی توی همچه ازدواجی بمونید؟
نه دکتر، این منو طلاق داد توی آمریکا دیگه، منو طلاق داد، ولی من اصلا توی این یک سال و نیم جواب ما رو نمیده و طلاق ایرانی منو نمیده.
خب حالا اونی که نمیدونم، اونی از جنبه حقوقی داره. روی خط باشید، بذارید پیام ما رو بشنیم، برگردیم هر گونه که دلتون میخواد از این به بعد رو بدید، من ببینم سوالتون چی یا مسئله چی با هم حرف بزنیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
از دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات.
روی سخنم با رانندگان اوبر و لیفت است. لطفاً توجه کنید که یکی از مهمترین بیمه هایی که باید خریداری کنید بیمه رایت شیر است که لازم است غیر از بیمه شخصی خودتان آن را خریداری کنید. داشتن بیمه رایت شیر میتونه مزایای زیادی رو برای شما بعد از یک تصادف فراهم بکنه. پس داشتن این بیمه بسیار ضروری است. توجه داشته باشید که برای استفاده از بیمه 1,000,000 دلاری آن اینشورد موتوریست اوبر و لیفت، رانندگان اوبر باید یک مسافر در داخل اتومبیل خودشان در زمان وقوع تصادف داشته باشند. در غیر این صورت این نوع بیمه به شما تعلق نخواهد گرفت. به نفع شماست که بعد از تصادفات اوبر و لیفت با دفتر ما فوراً تماس بگیرید.
دکتر کامران یدیدی، اولین، قوی ترین و شناخته شده ترین نام در امور تصادفات. 818-999-99-99.
همکنون شما می توانید برای رهایی از شر وام های دانشجویی خود با Goodbye Student Loan تماس بگیرید و با Student Loan خود خداحافظی کنید. Goodbye Student Loan 800-451-91-C. Goodbye Student Loan.
Bye bye loan. Goodbye Student Loan. Goodbye Student Loan.
Goodbye Student Loan.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
آژانس امیری تقدیم می‌کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
تاریخ حرکت 15 می. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com.
با درود، خدا کرد هستم. بهترین سرمایه گذاری انویتی است، فیکس ایندکس انویتی، که اصل پول شما 100% تضمین است و بهره‌های ماهیانه دریافت خواهید کرد. به انویتی باید به عنوان درآمد نگاه کرد. انویتی که به محض گشایش 25% و حتی 40% به عنوان بونس به اصل پول شما می‌افزاید. زمنان که هیچ گونه هزینه سالیانه هیدن فی ندارد. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00 310-259-99-00 خدا کرد.
قابل توجه متقاضیان ریورس مورگیج.
اگر درآمد کافی برای اخذ وام‌های معمولی ندارید،
اگر می‌خواهید به اختیار تا پایان عمر قسط ندهید،
اگر می‌خواهید وامتان بدون پری پیمنت پنالتی باشد،
و اگر حداقل 62 سال دارید، جهت خرید و یا تجدید وام‌های فعلی و یا حتی کش آوت با آقای نظام نژاد برای ریورس مورگیج تماس بگیرید.
1-800-205-825-45 1-800-205-825-45
نظام نژاد. این خدمات در 47 ایالت آمریکا ارائه می شود.
شنونده عزیز، آیا می دانید سلامتی در کهنسالی بیشتر از جوانی در معرض خطر است؟ پیشگیری امروز آسایش فکری زندگی فرداست. اگر شما هم اضافه وزن دارید، با آخرین روش‌های درمان دکتر وزیری با تجربه 33 ساله، استفاده از دستگاه‌های لازم و پیشرفته، کوچ‌های ورزیده، پرسنل تعلیم دیده، مکمل‌های غذایی، حتی کوشر و ویجیتریان بدون ورزش و دارو، با اضافه وزن، تیروئید، قند خون خداحافظی کرده و آرامش، آسایش و سلامتی را در زمان حال و آینده تجربه کنید. زیرا سلامتی شما ثروت شماست و داشتن اندام متناسب هم اکنون و هم در آینده لذت بخش است. یک خبر خوش دیگر این که آزمایش متابولیسم بدن در دفترهای آقای دکتر وزیری رایگان است. دیگر بهتر از این نمی شود. تلفن 818-704-11-88 818-704-11-88
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، راستش من که با شما تماس گرفتم، من حالا میدونم یه سری دلایل از سمت ایشون گفته شده، حالا به درست یا به نادرست یا به بهانه، میخواستم ببینم که وقتی که یه زندگی مشترک میخواد تموم بشه، مثلا آیا باید به این صورت باشه؟ آیا باید مثلا با یه تلفن و یه سری بهانه دادن و دیگه اینکه مثلا جواب طرف مقابل رو ندین؟
مثلا تعجب میکنم از شما عزیز من. اگر یک کسی بخواد با یک کسی ازدواجش رو قطع کنه، رابطهش رو قطع کنه، سر کار نره، سفر کنه، آدابی داره که باید انجام بده. هیچ برمی کنه میره. اینقدر آدم ها هستن که گم میشن، اصلا میرن. ادعا آدم ها هستن که هزار تا بازی در میرن، هزار تا اتهام به طرف مقابل میزنن، درست و غلطی طلاق نه. ببین عزیز، دو تا آدم میخوان با هم ازدواج کنن، با رضایت هر دو ازدواج بکنن، توی جایی مثل امریکا یا کالیفرنیا یکیشون میتونه طلاق بگیره، در دادگاه اگر بره، به این لطفا توجه کن، قاضی هرگز بهش اجازه نمیده بگه چرا میخوام طلاق بگیرم، میگه میخوای طلاق بگیری؟ تموم شد. شما نمیتونید بگید من به این دلیل طلاق میگیرم که این خیانت کرده یا اون، مثلا میخوام بشنوم. یعنی ادمیسیبل در کورت، دادگاه نیست. الان شما هم یه آدمی میخواد از شما طلاق بگیره یا میخواد شما رو طلاق بده، هر جور میخواید نگاهش کنید، تموم شده. این که باید از یه مواردی بگذره، نه. این که شما من میگید طلاق دادی، خب این میگید طلاق ایرانی رو نداده، شرعی رو نداده، خب اونو باید ببینید، با یه وکیل صحبت کنید، چه فشاری میشه آورد ازش اون رو گرفت برای که شما رو هم آزاد کنه. خود اونم آزاد نیست، به هر حال به یک اعتبار هنوز اون همسر داره از نظر شرعی یا در شناسنامتون اگر ثبت شده.
بله بله درسته، متوجه شدم. و یه مسئله دیگه هم که چون دکتر این بالاخره همسر من بوده و من گاهی به گذشتم فکر میکنم و یادم میاد که اون زمانی که ما رفته بودیم پیش مشاور، خب این به مشاور گفته بود که یه سری دارو استفاده میکنه برای بسکت فکریش و وقتی که خواست منو طلاق بده، اون مشاور حالا از طریق من به تماس گرفت، مشاور گفت من اون زمانی که تونستم با این خانم ازدواج کنم دارو میخوردم و زمانی که دیگه دارومو نخوردم همه کارهای این آدم رفت روی مغزم. و یه چیزی که میگفت به من، میگفتش به بعد ازدواج به من گفت من هر دختری که به هم نزدیک میشد انقدر حالم بد میشد که سریعا اون ارتباط رو به هم میزدم و با منم همیشه من بودم که بهش میگفتم که دیگه با هم یه رابطه داشته باشیم و در نهایتم این قضیه رابطه جنسی رو حالا علم کرد و گفتش که مشکل از جانب منه مثلا، ولی خب ایشون هیچ وقت تمایلی به اون صورت با من نداشتن. ما با اینکه با هم ازدواج کردیم همیشه من بهش میگفتم خب ما الان چرا با هم دیگه توی خونه هستیم، چرا ما انقدر دیر به دیر هستیم. بعد یه حالت مذهبی داشت، میگفت من از رابطه جنسی بدم میاد و نه ببخشید نمیگو من، من از تموم رفتم بدم و خیلی مذهبی بود، میذاشت کثیفه کثیفه کثیف که میشد.
خب شما با یه بیمار روانی روبرو بودید خانم عزیز، شما چرا دو ماه تصمیم به ازدواج گرفتی؟
اون موقع خیلی
اون دسته
دکتر
یعنی چی خیلی خوب بود، هیچ وقت این آدم ها خوب بود. حالا اصلا حالا عزیزم ببینید، من رفتم سیب خریدم، گلابی خریدم برای مهمونا بگذارم، حالا اومدم دیدم گندیده یه گندیده یه گندیده است، چی کارش باید بکنم؟ میندازمش دور. این که چرا به من راست نگاه، چرا من اونجا نگاه نکردم، این شاید تو راه که اومدم گندیده شده، اینا که دیگه بحث نیست عزیز. شما یه ازدواج بسیار غلط بدی رو داشتید که با یه آدمی گرفتار و بیمار و دروغگو و خانواده درگیر اینگونه که شما میگید رفته طلاق داده بهم زده. شما تلاشتون برای چیه؟ شما تلاش رو نیموشه که از ذر مذهبی و شرعی طلاقتون رو بکشید. آیا مهریه دارید یا ندارید؟
بله مهریه دارم و ایشون میخواد که من مهریه‌مو ببخشم.
نه نکنید، بنابراین با شرط بس. حالا حالا شما یه قدرتی دارید، شما این طلاقی که اینجا هست، من نمیدونم، من وکیل نیستم، طلاقی که اینجا هست رو در اختیار هر وکیلی بگذارید میتونه بره ازش در دادگاه در ایران شکایت کنه و بعد مهریه‌تون رو به اجرا بذارید. بنابراین عزیز با یه وکیل صحبت کنید تمومش کنید، اما این که شما فکر کنید این یه ازدواجه به جایی میرسه میشه درستش کرد، دوا بخوره، نمیدونم دکتر بره، هیچ هیچ، این حرفایی که شما میزنید حتی نصفشم پایان کامل یک ازدواج و طلاق حتمی قطعی نمیشه. ایشون هم که داده برید دنبال کارتون، شما برید چه معطل ایشون موندید؟
من یک سال و نیمه خب بالاخره منم از نظر ایرانی زن و شوهر هستیم، من بالاخره نمیتونم اینجا با کسی آشنا بشم یا هر چیز دیگه.
چی گفته بشی؟ شما که اصلا قرار نیست بشی، شما قرار اول مسئله تون حل کنید. کی گفته شما الان با کسی آشنا بشید؟ شما مشکل زن طلاقتون رو حل کنید، اون جنبه شرعی رو یا مذهبی رو. تا اون زمان هم قرار نیست با کسی آشنا بشید. صلاحتون نیست. شما با این حالی که دارید و این اتفاقاتی که افتاده، معمولا من حرفم این است که 6 ماه یه سالی صبر کنید، یه ذره آروم بگیرید، حالت عادی پیدا کنید که تصمیم غلطی باز مجدد نگیرید، برای اینکه حالتون خوب نیست. شما الان ابدا آمادگی رابطه و ازدواج ندارید، پس فراموشش کنید.
درست.
بنابراین درست مثل اینی که آدم عزیزم بخواد یه لباس تنش کنید، لباس قبلی رو باید در بیاره. شما که نمیتونید روی هم بپوشید. شما فعلا این ازدواج رو تموم کنید، خودتون رو آزاد کنید. تازه با هر کسی هم که برید بیرون اگر از شما پرسید چه جوریه، شما بگید من زن این آدم هم شرعن، چون طلاق مثلا ایرانیمون یا مذهبیمون داده نشد. آخه عزیز، حالا چه عجله و اصراری رو شما یه دفعه دست گلاب دادید بسته. این دفعه مقدار آگاه‌تر و واقع بین‌تر به موضوع نگاه کنید. ولی این زندگی هرچی بوده، خوب بوده، بد بوده، درست بوده، اولش اینجوری بوده، آخرش اینگونه بوده، تمام شده عزیز. این سیب الان گندیده است، این گلابی الان گندیده است، حتی باید هرچی زودتر دورش کرد و الا بوش و حالش و اینا آدم رو اذیت میکنه. تمامش کنید، این پرونده رو ببرید، همه رو خاک کنید، از قبرستانم بیاد بیرون.
درسته. بعد آقای دکتر یه چیزی هم که ذهنم رو بعضی وقتا مشغول میکنه اینه که همچین برنامه که برای من پیاده کردن و برنامه شو برای اون یکی جاری منم ریختن.
اصلا چه اهمیت عزیزم، شما با خانواده بیمار که روبرو هست حال ما خود چکار کنیم؟
من خیلی ضربش از خودم، مثلا برادر ایشون با شناسنامه یه مجردی رفتن ویزای آمریکا بگیرن و خانومشون نمیدونن و یه وقتی من همچین شوکی به هم وارد شد، خب من اون قضیه رو میدونستم. بعضی وقتا به خودم میگم خب مثلا آیا من وظیفه دارم که به خانممون بگم که همسرت یه شناسنامه جعلی داره و رفته برای ویزا اقدام کرده و گفتن و به من اون زمان میگم این خانمش دیوونه است، هر لحظه ممکنه مهرشو بذاره اجرا، ما میخوایم برادرم راه فرار داشته باشه. یعنی بعدن که برای من این قضیه پیش اومد،
من اونا رو نمیدونم، برای که من جزئیات رو نمیدونم. اینکه شما وظیفه و مسئولیتی در جهت گفتن به همسرش یا به مقامات امریکا دارید یا ندارید، اینا رو نمیدونم. ولی اینا با جزئیات و اطلاعات و دانست، ولی به هر حال شما اول مواظب خودتون باشید، بعد نگران دیگران.
بله
خیلی
ممنونم.
مواظب خود باشید، خدا نگه دارید. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
از لس آنجلس تا لاس وگاس 4 ساعت راست. کدام وکیل همیشه با شماست؟
همیشه با شماست.
دفاتر وکالت سامان حیدری پرقدرت‌تر از همیشه در 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا در خدمت شما.
تصادفات و صدمات بدنی
818-818-0707
heydarilawgroup.com.
از کالیفرنیا تا نوادا، سامان حیدری وکیل شماست.
دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه‌ای نمی‌خوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
من نمی‌دونم. هر چی آقای کنانی بگه.
به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی، مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
بوی گندم مال تو، هرچی نون مال من، یه دونه سنگ مال تو، هرچی الماس مال من.
وکیل شما چطور؟ بعد از محاسبه حق الوکاله و هزینه‌ها فقط بوی گندم نصیبتون میشه؟
من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما پرداخت حداکثر خسارات ممکن به موکلین است.
رادنی مصریانی 818-80-80-88 مصریانی.com.
خانم آقایون، دکتر ویسوردی هستم، متخصص و جراح چشم و پلک، دارای بورد تخصصی از American Board of Ophthalmology و Clinical Instructor of Ophthalmology at UCLA. خوشحالم اعلام میکنم که در آفیس‌های جدیدمون در بیولی هیلز و نیوپورت بیچ به علاوه گلندل در خدمتون هستم و با استفاده از جدیدترین لیزرها و دستگاه‌های عمل چشم و پلک میتونم بهتون کمک کنم که از دوربینی، نزدیکبینی، استیگماتیز و کاتاراکت خلاص شین و دیگه عینک احتیاج نداشته باشین. به علاوه این میتونم کمک کنم که با عمل زیبایی پلک چندین سال به شادابی و تناوت صورتتون اضافه بکنم. همیشه من گفتم چشمان شما رو مطابق چشمان خودم مواظبت میکنم و واقعا این جنبه تبلیغ نیست و همیشه سعی میکنم بهترین رو برای مردمی که به من اعتماد میکنم ارائه بکنم.
با افتخار اعلام میکنیم مطب‌های جدید در بیولی هیلز، نیوپورت بیچ و گلندل 310-474-12 sorudivision.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی در شهر کرونا دلمار میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم رو در روز شنبه 24 فوریه در 801 خیابان نارسیسست در شهر کرونا دلمار خواهم داشت. از ساعت 3 تا 6:30 بعد از ظهر با ورودیه $40. بنابراین شنبه و نه یک شنبه. شنبه 24 در کرونا دلمار کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس 3 تا 6:30 بعد از ظهر در 801 نارسیسست اوینیو. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
Hello.
بفرمایید.
دکتر هلاکوی، درود با شما.
درود به شما، بفرمایید.
ما اهل افغانستان هستم و مقیم در ایالات متحده آمریکا. 6 سال میشه که اینجا زندگی میکنم و بگرام خود بگویم مرسل لیسانس هستم در رشته بزنس و دلیلی تماس با شما است که ما متاسفانه با مشکل جنتیکی یعنی نابینا تولد شدیم. از زمان تولد به این سن نابینا هستم. سوال ما شما است که در فرهنگ ما متاسفانه یعنی محدودیت های را وضع میکنن بالای ما، البته در بخواییم ازدواج کنم چگونه بتونم موفق شوم، و چون ما خود پذیرفتیم خود اما کسای دیگه نمیتونم بپذیرم همچون مرا، یعنی چگونه برخورد کنم؟
خب آخه ببینید عزیز، ما برخی از اوقات در دنیایی هستیم که متاسفانه یک محدودیت ها و محرومیت هایی داریم که باید با اونا کنار بیایم، یا مشکلی که فرض کنید به دلیل طبیعی از دوران کودکی داریم یا به اصطلاح مادرزادی یا بعدن اتفاق میفته، و متاسفانه انسان یه موجودی است که میتونه حتی در یک آن با یه حادثه روبرو بشه و از اون به بعد تمام زندگیش دگرگون بشه، یه تصادف کوچک، یه حادثه دید. و شما که اونگونه که خودتون میگید اینگونه است، نتیجتا دو تا مورد باقی میمونه. یکی کسانی که اونها هم مانند شما همین مشکل رو دارن و فکر میکنن با توجه به شباهتی که در این زمینه هست میتونید به نوعی قسمت‌هایی از آنچه که به عنوان یه رابطه میان دو نفر هست رو داشته باشید و ضمناً خب هر دو با یه مشکل روبروی. من فراوون دوستانی رو دیدم که هر دو طرف حالا یا کاملا نابینا بودن یا درصدی بسیار زیاد و با هم ازدواج کردن. دوم اینکه یه کسی بپذیره که من میخوام با یه فردی که یه همچین محدودیتی داره ازدواج کنم، و خب این خیلی خیلی تعدادش کمه، یعنی جز در شرایطی که آدم ها با آدم آشنا بشن و علاقه به عنوان رابطه انسانی پیدا بشه که معمولا کم هم اتفاق میفته. ممکنه در غیر صورت فرض بفرمایید
یک رابطه داشتم با دختر خانمی، ایشان پذیرفته بودن اما متاسفانه فامیلشان چون مسئله قبول نکردن.
خب معلومه، خب همین اشکال کار اینه که یه نفر ممکنه خودش نسبت به این موضوع حساسیت نداشته باشه ولی بقیه اعضای خانواده دارن، اونم تازه در یه جامعه مانند ایران یا افغانستان که به هر حال نگاه و نظر و دخالت فامیل و خانواده حتی دوستان یه اهمیتی داره یا به هر حال بهش توجه میشه. و بعدم برخی از اوقات میدونید عزیز، من و شما تو دنیایی هستیم که باید بپذیریم این واقعیت ها رو و بعدن ببینیم آیا استثنایی یا درصد کمی که هستند ممکنه که به ما نزدیک بشن و بخوان به هر حال هرچه که معمول هست رو ما داشته باشیم. ولی باید قبول کرد که وقتی شرایط ما غیر عادی است یه فردی باید یا این شرایط غیر عادی رو بپذیره یا خودش هم به نوعی غیر عادی باشه که فکر کنه از این طریق هم به شما هم به خودش میتونه کمک بکنه. و بعدم تازه در خصوص خانواده من یه گرفتاری دیگری که دارم، میدونم خیلی ها این رو از من نمیپذیرند و نمیپسندند و دوست ندارن، ولی من تو زندگی متاسفانه با واقعیت کار کردم. فرض بفرمایید شما ازدواج کنید، خب اون موقع من درباره داشتن فرزند مسئله دارم، برای اینکه ما نمیتونیم بگیم من یه پسر و دختری رو به این دنیا میارم بعد او رو با این واقعیت روبرو میکنم که مثلا پدرش یا مادرش نابیناست و او باید تمام دردها و رنجهایی رو که قرار نیست بچه 2 ساله، 5 ساله، 10 ساله، 12 ساله، 15 ساله بکشه رو من بهش تحمیل کنم برای که من دلم خواسته بچه دار بشم. من تو این گونه موارد تازه اگرم شما کسی پیدا شده با هم رابطه ای داشتید و ازدواجی کردید هر گونه که هر دو باش راحت هستید، من اصلا توصیه داشتن فرزند رو نمی کنم.
خب اما در جامعه همچون آمریکا با سهولت هایی که اینجا هست، ما پدر مادر فراوان آمریکایی رو میشناسم که طفل داشتن و مشکل نداشتن.
و مشکل که حتما داشتن از دماغ شما یه چیزه. بچه ها امروز درباره این که مادر پدرشون لهجه داشته باشن و لباسشون خوب نباشه و نمیدونم ظاهرشون رنگ پوستشون باشه مسئله دارن. توی یه محیطی مانند امریکا شما چطور میتونید بگید؟ خب معلومه داشتم دیگه، منم خدمتون عرض کردم دو تا نکته رو، یکی این که من توصیه نمی کنم، دوم که میدونم خیلی ها با نظر من مخالفن و میفهممشون. ولی من هیچ وقت تو زندگیم فکر نکردم، من همیشه عزیز من آزادم برای خودم تصمیم بگیرم، من آزادم هر گونه دلخواهی، ولی نمیتونم من برای دیگران تصمیم بگیرم که پسر دختر تو بیای دنیا بعد کنار پدری باش یا مادری باش که مسئول مشکلات داری که تو دائما درگیرش هستی. چیزی نیست که یه زمانی باشه و نباشه، یه بچه با تمام مدت با این واقعیت روبرو بشه که پدرم یا مادرم یه همچین معلولیتی دارن. بنابراین خیلی از اوقات به نظر من، باز گفتم هر کی نظر مخالفی داره لطفا داشته باشه چون نظر شما درسته، ولی من این گونه به دنیا نگاه نمی کنم. من فرض کنید فرض شدم، خب من راه نمی دونم، باید بپذیرم. الان من یه مشکلی پیدا شد، رادیو هم تموم شد، چون نتونستم حرف بزنم. همیشه ممکن من تو به 10 جور مختلف ممکنه فردا نباشم و بمیرم. انسانی این چنین در هوا مثل یه به قول معروف ذره است، هوا ان منصورا، این ذرهای پراکندگی تو نور خورشید خوشمونی همچین موجوداتی هستیم. و بنابراین وقتی یه چیزی رو طبیعت با این بیرحمی و ظلم و بیداد به ما تحمیل میکنه، متاسفانه دنیایی است که طبیعتش ظالمه، ولی ما نمیتونیم این ظلم رو نسبت به دیگری روا بداریم به خاطر خودمون، یا در حالی که اون آدم هیچ حقی نداره. شما اگر 1000 تا بچه رو بیارید بگید که دلتون میخواد که پدر و مادرت 5 سالشون باشه، 10 سال باشه، 15 سال، 20 سال پدر و مادرت رو نابینا باشن، یکیشون نمیگه بله از 1000 تا. و بهشون بگید ناراحت میشید اگر این چنین بود، میگن بله. خب پس ما چطور میتونیم بگیم من به خاطر دوست داشتن خودم تصمیم برای یه کسی بگیرم که حق انتخاب نداره، بعد بیاد به این دنیا، بعد از یه سنی بعد متوجه بشه با چه مسائل و مشکلاتی روبروست؟ بنابراین طبیعت بیداد کرده، ظلم کرده، همه چیز رو هم گفتم. قانون طبیعت ظلم لعنتی است. طبیعت اینگونه ساخته شد. بنابراین که یه کسی مثل شما بیگناه بی تقصیر دچار این مشکل شده، حالا باید یه جوری باش کنار بیاد، ولی اینو تحمیل کردن به دیگری که درست نیست.
خب ما باش کنار آمدیم و پذیرفتیم که همچین چیزی هستم.
بنابراین حله. اگر یکی دیگه پیدا شد که حاضر بود کنار شما باشه چه خوب.
پس یعنی میخوایم پرسان کنم با جامعه افغانستان چگونه کنار بیاییم؟
اصلا
که من
اینجا
زندگی میکنم، اما
اصلا جامعه افغانستان که همه جای دنیا چجوری کنار بیاد؟ کسی که احتمالا من فکر کنم عزیزان افغانستان یا افغان اگر بشه گفت و ایرانی که دنبال این نیستن که از حالی که شما دارید سوء استفاده کنن یا چیزی بگن. وقتی متوجه شدن یه همچین مشکلی دارید، احساس همدردی و نوعی حمایت رو اگر بتونن کاری بکنن انجام میدن. ای بسا از این بابت ها که ما شاید بهتر از این بکایت
البته جامعه افغانستان به نوی دیگری داریم از رو نگاه میکنند و قسمی برخوردی که با ما دارن، یعنی خوب فکر میکنیم که ما کمتر از این
آخه یعنی شو کمتر رو بهتر شما چجوری به شما میتونم یعنی کمتری؟ من اگر نمیتونم راه برم، خب معلوم از بقیه در جهت راه رفتن کمتر. من اگر نمیتونم بشنوم یا ببینم هستم، خب یه واقعیت. من که نمیتونم بگم شما واقعیت رو نادیده بگیرید، بعد اونا چه کار میتونن بکنن؟ یعنی فرض بفرمایید من بخوام یه چیزی بردارم چشمم نبینه، خب میدن دست من، ولی شاید من این انتظارم دارم که کمکم کنن، ولی اونا نمیتونن که فرض رو بر این بگیرن که نه شما میبینید، یا این عیب رو که رو شما نمیذارن که تقصیر شماست، گناه شما. بنابراین ببین عزیز، من ببین من فرض کنید به هر حال ازم سنی گذشته دیگه، من وارد 80 سالگیم شدم و به زودی تاریخ تولد 80 سالم تموم میشه، معلومه من از هزاران چیز ممنوع و محرومم. این واقعیت، این طبیعت لعنتی است به همین سادگی. ولی من که میتونم صبح تا غروب به جنگ اونا برم، یا انتظار داشت باشم دیگران وقتی منو میبینن به جای 80 ساله 18 ساله ببینن؟ نیستم.
همچنین چیزی یعنی تقصیر من نبودم.
حتما نبودم. معلومه. نه تقصیر شماست نه گناه شماست. ولی کسی هم شما رو مسئول و مقصر نمیدونه عزیز. شما رو قربانی میدونه. شما رو
یعنی چرا وقتی که کسی میخواد با ما ازدواج کنه فامیلش یا دوستای
شکلی بشه، برای که فکر بکنم به زحمت و دردسر گرفتاری میفته، برای که فکر بکنم زندگی سخت و مشکل داره. شما بخواید با یه آدمی ازدواج کنید که پول نداره، با یه آدمی ازدواج کنید که کار نمی کنه.
آخر من میتونم من نکوک 5000 دلاری دارم توی آمریکا.
خب با وجود همه خب هست، ولی اینکه چیزای دیگه ندارید عزیز، بله اون نمیتونه از شما بچه دار بشه. من که نمیگم مشکل فیزیولوژی و بیولوژی وجود داره، برای اونو میخواد مثلا فرض کنید دو تا بچه بیاره بعد به اونا بگی که پدر شما نابیناست.
خب چی؟
شما فکر میکنید، ببخشید من رو خط رادیو هستید، شما فرض رو برای این میگیرید یه بچه از این که ببینه پدرش نابیناست هیچ اشکالی نداره براش؟ یه بچه تو مدرسه بره پدرش بیاد نابینا نباشه برش خیلی راحته که بچه های دیگه نگاه کنن بهش و متوجه این موضوع بشن، هیچ احساس بدی نداره؟
نمیتونم چیزی بگویم که مادر و حالت نبودیم، حالت پدر مادر ما نابینا نبودن.
آخه شما نمیتونیم بگیم، من که قرار نیست که همه چیز خودم تجربه کنم، من که نمیتونم بگم کسی رو آتیش بزنید و بگم خب حتما چیزی نیست برای من هیچ آتیش نزنم. این چه استدلالیست عزیز؟ من دارم میخواد شما بدونید که طبیعت با شما چه کرده، چه ظلمی، چه تجاوزی، چه بیرحمی، ولی این معناش این نیست که حالا کسان دیگه هم باید به خاطرش آسیب ببینن یا قرار نیست آسیب نبینن. خب میبینن، برای اون دختر خانمی که خواسته با شما ازدواج کنه من نمیدونم چه ویژگی روانی داشته، بله و اگر یک کسیست که سختی مانند شما رو میپذیره حالا مخالفت خانوادهش باشه میتونست بهشون بگه به شما چه. بنابراین ببینید عزیز، من تنها همیشه حرفم این بوده که اون چیزی که ما رو تو زندگی از پا در میاره انتظار و توقع و اکسپکتیشن، و به همین جهت گفتم سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیل من این بوده ever since I lost hope I feel much better، امیدم به دیگران از دست دادم. ولی شما باید قبول کنید که شرایط غیر عادی دارید، درست بسید که من انتظار داشت باشم یه دختر 20 ساله به من توجه کنه. بعدم بگم گناه من چیه، تقصیر من چیه که 80 سالمه 79 سالمه.
حق با شماست آقای دکتر، اما چیزی که من میخوایم بگویم ایست که من در اینجا چون وظیفه دارم و آدم ایندپندین هستم و کسی هستم که به پای خودم استادم، شاید غیرعادی تا جایی ندارم. چون
جمله آخه
جابی آمریکا همچون فرصت هایی رو برای من معیا ساخته،
درسته
افغانستان ایران نیست که من
کاملا حرفتون درسته، حرفتون به همجاست که امروز در یه جامعه مانند امریکا مواظب افرادی که به هر حال مسائل و مشکلاتی چه فیزیکی چه روانی دارن هستن، درسته؟ یعنی یه جنبه جبرانی دارن و یه بسا هزینه هایی میکنن ده برابر آدم های عادی و سالمی که در جامعه هستن، کاملا متوجه. یعنی اونا پرخورد دولتی، قانونی، حقوقی از این بابت خیلی خوبه، ولی آدم ها قرار انتخاب کنن. یعنی یه دختری باید فرض رو بر این بگیری که من میخوام با همسری زندگی کنم که چنین محدودیت هایی داره یا نه. لطف متشکرم از آنچه که روی به خاطر این رو خد من روی بسیار متاسفم از آنچه شنیدم خیلی، و تازه من هرچی هم فکر کنم که شما رو میفهمم یا حس و احساس میکنم یه دهم و یه صدم آنچه که شما درش هستید نیست، اونم میدونم عزیز، ولی متاسفانه همونطور که پیداست کمی هم با من آشنایی، برای من متاسفانه واقعیت مهمه و این واقعیت لعنتی برخی از وقت بسیار سخت و تلخ و ظلم و بیداد و شکنجه و آزاره، اونم ازش متاسفانه خبر داره، متاسفانه. ولی امیدوارم شما هم همینطور، امیدوارم گشایش پیدا بشه، شما یک کسی شما رو به خاطر خودتون بخواد و بتونه کنار شما باشه، این چیزی که به هر حال حداقل نه تنها نیاز شماست بلکه خواسته و امید شماست. به هر حال به امید اون یه روزی که حتی بذارید بالاتر خدمتون عرض کنم، مطمئنم یه روزی میاد که کسی مانند شما رو معالجه میکنن و یه راهی براش پیدا میکنه، برای که مثلا با این هوش مصنوعی که یه توانی در ترکیب هزاران هزار ذهن و فکر ای بسا دانشمند رو در آن واحد داره، حتما این مشکلات رو حل میکنه. امید من به هوش مصنوعی به ویژه در جهت تشخیص و معالجه بیماری ها، اونم بیماری های لاعلاج یا مشکلاتی که انسان داره، فوق‌العاده است. برای که به هر حال طبیعت در حالی که تخریب میکنه در این حال هم توان اینو داره که دو مرتبه اون رو تجدید کنه. بنابراین با امید اون روز که شما از یک امکاناتی برخوردار بشید، برای به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خدا نگهدارتون. شنگ و نجمن با ما باشید.
KTWV HD3 Los Angeles.
دفاتر شایانی، بزرگترین و قدرتمندترین دفتر وکالت تصادفات در خصوص اوبر و لیفت در جامعه ایرانی، به دلیل شرایط ویژه اقتصادی روز و در پی درخواست رانندگان رایدشر، کمک‌های مالی خود را یک بار دیگر پس از پذیرش پرونده به واجدین شرایط ارائه می‌کنند. پرونده تصادف اوبر و یا لیفت خود را به دفاتر شایانی، قوی‌ترین و موفق‌ترین دفتر وکالت تصادفات در پرونده‌های رایتشر بسپارید و علاوه بر دریافت بالاترین خسارت تا $5,000 کمک مالی دریافت کنید. 818-777-777-777 پیام شایانی. The first choice. The best choice. در تصادفات تنها این شایانی است که انتخاب اول هر ایرانی است.
نترس.
اگه آدیتت کردن، اگه دست گذاشتن رو هست و نیست و مال و انبارت، اگه یقت رو گرفتن و هی فشارت میدن، نترس. تکس رزولوشن پلاس مال همین موقع هست. فقط تو که نبودی، صدها نفر دیگه هم بودن که تکس رزولوشن پلاس چند صد هزار دلار جریمه و بدهیشون رو به فقط چند هزار یا صفر رسونده. IRS و بورد آف ایکوالیزیشن هم موش شدن رفتن جا. آها، حالا شد. نترس. سر بالا، سینه جلو، دست دور کمر، تکس ریزولوشن پلاس، سالتو بارانداز.
پشت گوش ننداز.
نترس.
با تکس ریزولوشن پلاس خود را از چنگ آدیت و جریمه‌های سنگین IRS و بورد آف ایکوالیزیشن نجات دهید. 866-909-001 866-909-001
TaxResolutionPlus.com.
نترس.
جهت دریافت جواز اوفک و تنظیم انحصار وراثت و وکالتنامه بدون نیاز به مراجعه به دفتر حفاظت و یا سفر به ایران، با من شکوفه امین تماس بگیرید.
1-800-45-22-123 1-800-45-22-123 شکوفه امین.
وای مردم والا، از یه طرف بچه ها، من یه طرف مامان بابام خسته شدم. خونم که نگو، واویلا که چقدر کثیفه.
کاری نداره بابا، زنگ بزن به ملودی، اون همه مشکلات رو حل میکنه. ننی برای بچه‌هات، کیگیور برای مامان بابات، هاوسکیپر برای خونت. زود پوشو زنگ بزن، دیوونه شدی، زنگ بزن. 818-745-1010 تازه برای ایرانیام کار خدماتی پیدا میکنه. 818-745-1010 Infinity Domestic Agency by Melody.
درود. تغییر و تحول مالی در راه است. کمپانی های آمریکا برای شهروندان خود حساب های بدون ریسک با آرامش خاطر طراحی کردند. من آنجلو طالبی با بیش از 40 سال سابقه از شما دعوت می کنم به دفتر ما 310-259-000 310-205-9000 برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
خرید و فروش عالی با مهندس امین والی. aminvali.com aminvali.com.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام
آقای
دکتر.
سلام،
بفرمایید.
من هم همینطور، بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم آقای دکتر. یک سوالی راجع به دختر 15 ماه هم دارم. آقای دکتر، دختر من وقتی که یک هفته مونده بود که 14 ماهش تمام بشه، برای باباش یه سفر کاری 25 روزه پیش اومد و خب من میدونستم که توی سنیه که ممکنه از نظر، حالا چون خیلی هم به پدرش دلبسته بود، فکر میکردم که ممکنه آسیبی ببینه، ولی خب به هر حال این سفر کنترلش دست من یا همسرم نبود و همسرم این سفر رو رفت. تقریبا 2 هفته بود که همسرم رفته بود، دخترم یکم کل برنامه زندگیش تغییر کرد. یعنی شیر زیادی میخواد، چون من شیرش رو کم کرده بودم، رسونده بودم به 3 بار در طول 24 ساعت که دیگه بخوام کم کم از شیر بگیرمش، ولی خیلی شیر زیادی میخواد و منم فکر کردم که بهتره توی مدت باش مدارا بکنم و هر چقدر که تقاضا داره به تقاضاش جواب بدم. هم شب هم بود و خوابش خیلی بد شده، کلا شبا بیدار میشه. الان هم که تقریبا 2 هفته از همسرم برگشته، بازم همین مشکل رو دارم. حالا تقاضای شیرش در طول روز کمتر شده، ولی شب همچنان تقاضا داره و خیلی زیاد بیدار میشه، گریه میکنه. چند شب هم که با جیغ بیدار میشد و من هی بغلش میکنم، به شیر میدم، آرومش میکنم، اما نمیدونم این کار رو بتا.
خب آخه شما نه، درست نیست دیگه. شما چرا به بچه در یاد میدید که درمان همه دردها خوردن شیره؟
آخه فکر کردم آقای دکتر که چون حالا یه به قول فرمایش شما یکی از عزیزاش رو یه مدتی ندیده و اون یا استراب جدایی داره یا حالا هرچی.
خب استراب جدایی شما از بین میبردی؟ نه ببینید عزیز، شما اگر قواعد رو رعایت میکردید به اینجا نمیرسیدید. اولا اگر سفر بختی هم بوده، تازه بوده، شما باید اینقدر با یه موشک با این بازی میکردید که شاید میتونست مرحله‌ای بتونه که ذهن تصویری از پدر داشته باشه. برای اگر اتفاق افتاده افتاده، من شما میتونیم یه تصادف کوچیک کنیم، دست پامون زخم بشه، خب صبر میکنیم تو درست بشه.
آقای دکتر، یه نکته دیگه هم خدمتتون بگم. توی همین بازه که پدرش نبوده، دندونای میشد، دندونای آسیابش هم تو کردن به در اومدن و سرما هم خورده بوده. نیست تا اتفاق
آخه معلوم نیست ازم. نه ببینید از این تصرف کنید، ما در جهان میتونیم همه چیز و همه چیز مرتبط کنیم. بله. ما میتونیم اصلا برگرد بگیر که همسایمون خونش رو فروخ این دندونش در. نه ببینید، به همین جهت است که در دنیای علم ثابت میخوان بکنن که یه چیزی به چیزی مرتبط نیست، تا اینکه مرتبط، چون همه چیز میشه و همه چیز بحث کرد. این آدمایی که صبح تا غروب دارن میگن این سبب اون شد، اون سبب اون شد، من خواب دیدم اینجوری شد، اون بیدار شد اینجوری شد، این عطسه کرد اینجوری شد، اون سرفه کرد، همه چیز دنیا رو میشه به همه چیز بحث کرد. پس اون ازش بگذارید. ولی الان مسئله شما خیلی روشنه. همسر شما مجبور بودن برن و رفتن و بچه ذره احساس عدم امنیت میکنه. برای مدت مثلا 1 ماه آینده هر دو کنارش باشید، هر رو باش باشید، ولی از طریق تغذیه نرید عزیز، برای که اون همون مشکلی است که بدن به عنوان اختلال خوردن پیدا میشه و گرفتاری این است که بسیاری از مردم در حالات مختلف روانی چه مثبت و چه منفی میخورن و این همون چیزی است که مشکل فرض بین در امریکا را مشکل اصلیشون چاقیه که نتیجه همینه. باید. یعنی پدر و مادرها به مجرد که بچه با مشکل روبرو میشه یه چیزی به دهانش، حالا شیره، نمیدونم پستونه که میبرن، یعنی حرف این است که تو هر مشکلی داری از طریق خوردن حل میشه. اینو باید نداشت. اونو پس بنابراین بهانه نکنید که او شیر میخواد بهش ندید. اون که نمیتونه بره پلیس اداره پلیس شکایت نه بشه بیزار آب بدید. یعنی میدونید و برم به این سنی رسته که شما باید خیلی قبل از شیر شب میگرفتیدش 5-6 ماهگی، نه اینکه تا این موقع بمونه.
بله من نشده بودم
متاسفم. نه موفق میتونستید بشه نکردید. نه هیچ بچه 4-5 ماهی مقاومت نمیکنه. حالا نه چون دارید رو خط رادیو حرف میزنید، بچه همینقدر که رسید به 7-8 پوند یا 17-18 کیلو یا 17-18 پوند با شیر شبش و هرچه شبش قطع بشه حتی آبش که این بتونه یک سره بره. اول شیر رو با آب جانشین میکنیم بعد آب رو هم حذف میکنیم. حالا اون که گذشته الان هم کار خاصی نمیتونید بکنید عزیز. مثل اینکه من به شما بگم دستم خورد به اینجا زخم شد، حالا میتونید زخم روش مرهم بذارید یه کاری بکنید که زودتر خوب بشه، ولی این اتفاق رو که نمیشه از بین برد. الان هم چون مسئله به هم ریختن امنیت و آرامششه، نریجن هر دوی شما هرچی میتونید کنارش باشید. معنایش اینه که مهمونی نرید، مهمون نیاد، تمام مدت پروش باشید که تمام تجربیات خوب بودن با شما و پدرش همه اون گذشته رو بپوشونه و کمی آروم بگیره. معنایش این نیست که 3 ماه دیگه 2 ماه دیگه 1 ماه دیگه اگر یه دفعه پدرش بره مثلا توی مهمونی یا توی خونه ممکنه ناراحت نشه، میشه، ولی دیگه چه میشه کرد عزیز؟ به هر حال اشکال کار ذهن بچه‌ها اینه که وقتی که ما میسازیمش مثل یه دیواری که میسازیم نمیتونیم بعد از این مدت یه لگد بهش بزنیم همه رو بریزیم پایین. و باز به همین جهت است که من اینقدر مخالفم که مثلا بچه‌ها بین 1 تا 2 سالگی مسافرت برن، برای اینکه همه چیزی که ساختید رو خراب میکنن. اینجا هم که خب پدر رفته که نقشی داشته، اولا اگر فرض کنید شما 1 هفته قبل میدانستید با پدر کاملا از صحنه میرفته بیرون، یعنی بی‌اعتنا نسبت به فرزندتون میبودش، کنار شما بوده، اهمیت نمیداده که اون دلبستگی و وابستگیش رو کم کنه که با نبودنش احساس بدی نکنه. ولی حالا اینا که گذشته و رفته، اینا من برای دیگران میگم، ولی حالا که این اتفاق اینجوری افتاده باش، چون فرزند شما احتیاج به امنیت و آرامش داره، امنیت و آرامش رو از این بعد بهش بدید. شما نرید یه جایی، همسرتون اگر هست کنارش باشه، این ارتباط رو برقرار کنید تا به تدریج حال عادی پیدا کنه و این زخمی که از ذر روانی روی بدنش خوب بشه و ای بسا اون رو کاملا پشت سر بذاره.
چقدر طول میکشه که بخواد؟ یعنی من اگر تلاش شما
آخه من نمیدونم هیچ چه فرقی میکنه. من به شما بگم یه زخمی شما دارید روش مرهم میذارم، حالا 1 هفته خوب میشه یا 2 هفته. ببینید خودتون رو درگیر یه چیزایی میکنید که جای گفتگو داره. ول کنید عزیز، کاری نمیشه کرد.
یه سوال دیگه هم خدمتتون داشتم آقای دکتر. من دخترمو از وقتی که به دنیا اومد تو اتاق خودش میخوابوندم، روی از دومایی گذاشتمش روی تخت خودش، ولی خب خودم روی تخت رو زمین کنارش میخوابیدم، ولی خب اون رو تخت خودش بود. الان از وقتی که میگم این مشکلات پیش اومده، اینقدر فاصله بین بیدار شدناش کوتاهه که من باز گذاشتمش رو زمین، فکر میکنم اینم یه
بازی
اشتباه دیگه باشه.
نمیدونم. نه دیگه، نه شما قرار بوده حالا با توجه به اون وضعیت میذاشتش تو تخت خودتون. هم سنش هم کمه، دخترم هست، فقط با یه دونه حوله که لوله میکردید میذاشتید بدنتون، بدنش نخوره، ولی اون احساس بکنه شما همیشه هستید. اگرم بیدار میشد بدون که چراغ روشن باشه، از آن نوری باشه، حرفی بزنید، هیچ، آهسته مثلا با دستتون میذارید روی پشتش یا روی پس کنید و دستش و روی بازوش به نوعی که یعنی من هستم همین، ولی نه حرف میزنید، نه صحبت میکنید، نه قربون صدقه میرید، نه بهش آب میدید، نه شیر میدید.
بله. بعد روزی شبا که قبل از اینکه پدرش بره، شبا که بیدار میشد، من نخواستم به شیر ندم، تقریبا 1 مرتبه بیدار میشد، بغلش میکردم، یکم راه میرفتم، میخوابید، میذاشتم رو تختش، ولی خیلی طول میکشید. یعنی من حدود 1 ماه این کارو میکردم، ولی بازم بیدار میشد، قطع نشده بود، نرسیده بود به جایی که بیدار نشه، خیلی کم.
خب من عرضم این است که کنارش اگه بخوابید احتمال داره بیدار نشه، یا وقتی خاطرش خواسته بشه به تدریج به خواب عادت کنه. چون ببینید عزیز، انسان اولا بنده عادت، مثلا ما بیش از هر چی، و دومین نکته که وجود داره این است که از طریق تکرار مسئله جا میفته، و از طریق یه وقتی اون مخالفتی میکنه بی‌اعتنایی مطلق، یعنی گویی که هیچ اتفاقی نیفتاده تا اینکه بتونید راحت باشید. مثل که تلفنتون هم متاسفانه قطع شد. ولی به هر حال حرفا اون رو زدیم. همچنان من تو سی دی تولد تا سه اینا رو بردم. اجازه بدید با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. من از کانادا تماس میگیرم خدمتتون. میخواستم در مورد یه رابطه ای که تموم شده باهاتون صحبت کنم. فقط قبلش میخواستم یه تشکر خیلی جدی بکنم ازتون به خاطر وجود شما. واقعا که به نظر من یکی از مفاخر معاصر ما هستین، نظر همه یعنی البته. و ای کاش که بقیه تراپیست هایی که هستن این تخصصی که شما دارین و حداقل یه لولی میرسوندن و بعد ادوایس بدن به مردم برای زندگیشون.
خلاص ببین حالا تو برای خود یه حرفایی میزنی که اولش خوب بود از من تعریف کردی، دومش رفتی سر به سر بقیه گذاشتی، بسیار کار ناخوشایندی کردی و بعدم نمونه همه از من هم بیشتر آگاهترن هم داناترن، سرشون میشه من سرم نمیشه. مرد عزیز برو سراغ بی خود نیست رابطه با اشکار روبرو شده، رابطه ها رو خراب میکنی. مرد شما چند سالت عزیز؟
من 35 سالم هستش. و
اوکی چه مدتی از کانادا؟ نصب کن چه مدتی از کانادایی؟
من حدود 6 ساله.
اوکی به من بگو فرزند چند دومی؟
من فرزند اول هستم و یه خواهر از خودم دارم. 4 سال اختلاف داریم با هم.
اوکی همین. اوکی به من بگو چی خوندی چه میکنی؟
من مهندسی مکانیک خوندم توی ایران. آه. و البته اینجا الان کاری که میکنم ربطی به اون کاری که توی ایران داشتم نداره و اینجا کاری ساختمانی انجام میدم.
آگه به من بگو در ایران از یه دانشکده خوب متوسط یا پایینی فارغ التحصیل شدی؟
دانشگاه خوب.
آگه خب بعد چرا ادامه ندادی همون مکانیکت رو رفتی تو کار ساختمان؟
به خاطر اینکه باید میومدم اینجا و دوباره شروع میکردم از یه مقطعی و تازه مهاجرت کرده بودم و فکر میکنم خیلی طول میکشید و درآمدی که میخواستم مد نظرم بود و نداشت و خیلی هم علاقه نداشتم و رفتنم مثلا توی این رشته به خاطر یه سری چیزای سنتی که توی ایران هست. و
خب متوجهم. ولی تو 5-6 سال نه متوجهم شما بعد از 5-6 سال که فارغ التحصیل شدی توی ایران بودی اونجا کار در رشته مکانیک میکردی یا ساختمان
توی ایران؟
آره برای که تو 29 سالگی اومدی کانادا.
بله.
بین 22 سالگی که مهندسی تو گرفتی تا 29-5-6 سال میشه اونجا چه میکردی؟
بله تو همین زمینه مکانیک توی کار پدرم اونجا به عنوان مهندس ناظر بودم.
آکی بسیار عالی. حالا خب بریم سراغ این دختر خانم. دختر خانم ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی هستن و حدود 20 ساله که کانادا زندگی میکنن ایشون.
چند سالشونه؟
34 سالشونه.
اوکی فرزند چندومه؟
ایشون یه خواهر از خودشون بزرگتر دارن 2-3 سال و خودشون دو قلو هستن.
آیا دو قلوی همشکمن؟ یه برادر دو قلو دارن؟
بله.
خب پس وترنالن همشکم نیستن. به من بگید ایشون چی خوندن چی میکنن؟
ولی ایشون کالج رفتن و مثلا تخصص خاصی ندارن.
خب چه کار میکردن بعد از 20 سالگیشون؟
کارهای مختلفی که خیلی مثلا کارهای خاصی نبوده، یه جاهای مختلفی بودن. ولی الان به عنوان کازمتیک منیجر هستن.
اوکی به من بگید که چه مدلی هم دیگر شما میشناسی؟
حدود 7 ماه بود.
حالا خب چی شد؟ به کجا رسید؟ چرا به هم خورد؟
ببین یعنی دکتر من اون مدتی که توی ایران بودم هیچ وقت رابطه جدی نداشتم به جز یه موردی که اونم 2-3 ماه بیشتر طول نکشید و بعد از اون من مهاجرت کردم و یعنی من یه خصوصیتی دارن که خیلی دختر مثلا به نظرم مثلا جذاب نمیاد، مگر اینکه یه توی موقعیت خاصی مثلا یه شرایط خاصی داشته باشم اون طرف لحاظ ظاهری یا لحاظ شخصیتی که منو به خودش جذب کنه، وگرنه که به نظر من به خاطر اینکه دختره دیدیم که توی ایران خیلی شبیه به هم هستن خیلی برای من کششی وجود نداره. ولی اینجوری هم نبوده که مثلا رابطه این نداشته باشم، ولی معمولا تایتل نداشت. تا اینکه اومدم کانادا و سعی کردم تو این 5-6 سال روی کار و بیزینس اون که ستل داون کنم و بعد از اون اگر خواستم برم توی یه رابطه. و این شد که با این خانم توی یه مهمونی تقریبا خانوادگی آشنا شدم. و اینم اول بگم که من از یه خانواده نمیدونم بگم اصیل یا بگم سنتی، حالا اون چیزی که به عنوان یه فامیلی توی ایران میشناسیم خانواده سنتی که نه خیلی هم سنتی، ولی از یه همچه خانواده میام و دقیقا ایشون نقطه تقریبا میشه گفت مقابل من قرار داره که یعنی پدرشون فوت کرده و مادرشون هم که کاملا بچه ها آزاد بودن و خیلی کنترلی روی بچه ها به هیچ عنوان نداشتن.
ببخشید من نمیدونم ازتون پرسم ایشون فرزند چند دومن و از چند تا؟
از کم خدمتون یه خواهر بزرگتر دارن، کلا سه نفرن، سه تا بچه هن.
اوکی.
یه
خودو
دارن که پسرن و یه خواهر دارن که دو سه سال ازشون
بودن. اوکی، به همجاز که دوم و سه بودن، متوجه شده. اوکی عزیز.
بله.
به اونو عجیبه، من ذهنم رفت. شما آخه منو بردید دفعه یه جای دیگه. آخه شما یه جوری درباره این دخترها صحبت کردید که ما باید بریم یه چیز خیلی خاصی از یه جایی پیدا کنیم بیاریم، شاید از کلات دیگه که در ایران نبودند. خب معلومه در ایران همه زیر چادر شاید یه جورن، ولی در کانادایی که یه جور چادر تنشون نیست، بعض وقت هم خیلی زیاد چیزی تنشون نیست، به هر حال هم صورتشون هم بدنشون پیداست. خب بالاخره این دختر خانم رو شما در یه مهمونی دیدید و جز اون گروهی بودن که برای شما کمی متفاوت و ممتاز بودن، متمایز نبودن، ممتاز بودن، درسته؟
نمیدونم آقای دکتر چه صورتی بود که من خیلی به ایشون جذب شدم تو نگاه اول. در صورت
خب دیگه ما شما ملاکمون هستید، آخه شما اصلا ملاک خلقتید، انتخاب دختر هم شما میکنید، در ایران نپسندید، از وسط اون همه میلیون ها دختر آمدید اینجا ایشون رو پسندیدید. خب خب قبول، ایشون از نظر ظاهر آنجا که بودن مورد توجه شخصیتی مانند شما قرار گرفت. خب بعدش چی شد تو این هفت ماه عزیز؟
بعدش ما همین جوری آروم آروم رفتیم جلو و طبق چیزایی که عرض کردم خدمتتون خیلی با هم دیگه تفاوت داشتیم از تقریبا از همه نظری و من هی رفتیم جلو و توی محیطای مختلف یه
مثلا تو چه زمینایی؟ نه متوجه تفاوت خانوادگی شدم، ولی دوتا مورد برجسته تفاوتتون، چون ببینید عزیز برخی از تفاوت‌ها مزاحمه، هیچ کارش نمیشه، برخی از تفاوت‌ها مکملن، برخی از تفاوت ها می طرف هم مثل ریلی میمونه که راه آهن که یکی این وره یکی اون وره. چی بود اون دوتا موردی که شما با هم متفاوت بود؟ چون برخی از خود یه تفاوت هم کافی سادم به یکی بگه خداحافظ. مثلا فرض کنید شما میخواید بمونید کانادا و میخواید بره ایران، تموم شده، تفاوت به همین سادگی.
درسته.
حالا چی بود دوتا تفاوت اصلی با ایشون؟
بله، تفاوت اصلی این بود که خب من یه آدم تقریبا حساسی هستم، حالا بگم غیرتی یا حساس یا هر چیزی، دوست دارم اون آدم وقتی که با من، وقتی من بهشون اعلام کردم که من خیلی جدی هستم با شما تو رابطه، از نظرش همه آدم ها غریبه باشن به غیر از من. در صورتی که وقتی میرفتیم بیرون همیشه نگاه های ایشون منو آزار میداد، نوع نگاهی که یه سری از آقایون میکرد و من اینو متوجه میشدم که ایشون مثلا از نوع نروس شدنش یا هر چیزی، و من فکر میکردم ظاهرش اینجوریه که نگاه ها رو به خودش.
آخه نه عزیزم، سب کن اما ببین عزیز، به قول معروف در ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم. ما برای اصلا نمیدونیم یک که آدم ها با چه نیتی نگاه میکنن. آدم ها ممکن اصلا به یه دلایلی به اتومبیل هم نگاه کنن، به خیابون هم، به ساختمون هم نگاه کنن. دوم، بسیاری از چشما هستند که به دلیل ترکیب و نوعی که هست به نظر میرسه به نوعی خیره میشن، در حالی که نیستند. برخی از اوقات هم ناشی از دقتی است که در یه چیز میخوان بکنم. مثلا فرض کنید شما در یک دهم ثانیه یک قیافه رو میبینید، یه ده تو دو ثانیه تا بتونن این ترکیب رو برقرار کنن. این که شما به من بفرمایید وقتی با داریم میریم نگاه میکنه، نه. اگر به من بگید حرفایی میزنه، کارایی میکنه، گذشته ای از این بابت نشون داده، یه حساسیتایی داره، منو نمیپذیره، ولی اون نتیجه گیری به این شدت نیست. درست ببینید، مثل این مونه که شما در ایران قرار نبود اصلا، من چون خاطرم هست، صدای زن رو بشنوید، اسمش رو بدونید، قرار نبود بهش مثلا دست بدید. خب شما میتونید همه اینا رو بهانه بکنید. یه دختری است که به مرد دست میده، سلام علیک میکنه، حتی هاگ میکنه، به قول من رو بغل میکنه، خب اصلا شما دوست نداشته باشید. خب میفذیرمتون، میفهممتون، ولی این معمول کانادا نیست.
درسته.
خب حالا شما به من نه سوال من رو جواب بدید. آیا واقعا چون شما یه لغتی اول به کار برید، حساسیت، حساسیت میدونی یعنی چی؟ یعنی من چیز کوچک بد رو بزرگ میکنم، در حالی که با احساس یعنی من چیز کوچک خوب رو بزرگ کنم. خب شما حساسیت دارید. من اگر عزیز فرض کنید حساسیت دارم به نور خورشید، که من که میتونم دستور بدم خورشید نورشو کم کنه، میدونی؟ یعنی شما برام ایشون آخه شما آخه نه حتما توضیحتون میخوام، ولی شما حرفتون این است که ایشون نگاه میکرد، برام واقعا برای یه دی عادی عادی یه دست این دگر، حتی دقت کنین ای بسا به خانم‌ها بیشتر نگاه میکرده، برای که بسیاری از آدم‌ها وقتی تو خیابون میرن یا توی جایی میرن، آدم‌ها براشون مهمند، یه نه همجوری گذرا ازشون میگذرن. ولی شما چه دلیلی داشتید که فکر کنین که او داره اونا رو به عنوان مرد میبینه، در مقام مقایسه با شما قرار میده، در ترجیح نسبت به اونا قرار میگیره که احساس بدی بکنه؟
به خدمت شما ارشاد که آی دکتر، من به خاطر اینکه وقتی میرفتیم بیرون از سنگینی نگاه بقیه یه سری از مردها، یک سریشون که من میدونستم مثلا سلیقه ایشون چی جوریه، میدیدم که این نگاهی که من در موردش صحبت میکنم عادی نیست. خب به خاطر اینکه آدم میدونه که پارتنرش نگاه عادیش چیه، یا نگاهی که چند ثانیه بیشتر طول میکشه.
نه نگاه ایشون، سنگینی نگاه ایشون، نه سنگینی نگاه ایشون یا سنگینی نگاه مردان رو شما اسم می‌برید؟
سنگینی نگاه ایشون، و بعدش باعث میشد که من ببینم بقیه رو به خودش جذب میکنه.
نه بذار من به تو بگم عزیز، هر کسی که از چشم دوستش یا همسرش میره سراغ چشم جنس مخالف، حتما این رابطه رو میبینه و اشتباهه. این یکی از اون بازی‌هایی است که برمیگرده به دوران کودکی، و در حقیقت ما یه چیزی رو مثل که روی چیزی میاندازیم و تشدید میکنیم، مثل که یه ذره بین میگیریم دستمون. یعنی شما حرفی که برم میزنید، بسید به اولا مطمئن میشم شما رو درست فهمیدم، حرف شما این است که به همسرتون نگاه میکردید، میدید داره نگاه میکنه، نگاه میکردید به او یه مردی، میدید نه اون هم به گونه ای متفاوت از مردان که در حالت عادی نگاه میکنن نگاه میکنه. واقعا این بیشتر برداشت شما. برای که ببینید عزیز، این اندازه‌گیری ها به این سادگی ها شدنی نیست. بعد باید شما چه میکنید؟ یه نگاه میکنی اینجا، بعد یه نگاه میکنی اینجا، جمعن ای بس میشه یه ثانیه، یه ثانیه و نیم. در اینجا اصلا تصویرهای ذهنی روی هم میفتند. چون ببینید ما وقتی که من در هر آن عزیز، من فرض کنید من به شما نگاه میکنم، در هر آن من در یک ثانیه من از شما اقلا 18 تا عکس میگیرم میفرستم به ذهنم. یعنی مغز که به صورت دوربین کار نمی کنه، به صورت دوربین عکاسی کار می کنه. این همون چیزی که بعدن تو سینما ما میبینیم، ما 24 تا فریم میبینیم که در یه ثانیه از جلو نور رد میشن، به نظر ما متحرک میان، ولی فیلم که جزئی مقدار عکس ها بیشتر نیستن. ذهن ما هم دقیقا همین کار رو میکنه. یعنی من یه عکس میگیرم تو یه ثانیه 18 تا عکس میگیرم از شما، و اینا روی هم میندازم. روزی که شما در فاصله کمتر از یه ثانیه از یه چشم به یه چشم دیگه ببینید، همیشه به نظر شما اینا یه ارتباطی با هم دارن. همیشه این داره به اون نگاه میکنه، اون داره به این نگاه میکنه، اون نگاهش معنی داره، این نگاهش معنی داره، در حالی که اصلا نیست. چون معنی رو شما به اونا میدید، معنی از ذهن شما میاد. و همونطور که در قسمت اول گفتم، شما خبر ندارید در درونش چیه. من اینقدر آدما رو دیدم که نگاه اینچنین خیره داشتن، ولی تو کار تراپی متوجه شدم که اصلا این نگاهشون نوع چشمشونه. و واقعا اصلا چیزایی رو نه در زن نه در مرد، یعنی در هیچ جنسی ندیدن. بنابراین اون ملاک نیست که شما حرفشو میزنید. غیر از اون چی؟ یا بگذارید ما پیام رو بشنویم برگردیم. بذار پیام رو بشنویم برگردیم چون شما وسط برنامه آمدید. به من یا تو ماشه 15 دقیقه 16 دقیقه بیشتر وقت نداریم. به من کوشش کنید به من بفرمایید که چه خبر است و حالا که به هم خورده چرا؟ چون رجمن با ما باشید.
سوپروایزر من دائم سر کار حرفای زشت میزنه و شوخیهای جنسی میکنه که من رو خیلی معذب کرده. همکارم میگه این هراسمنت نیست چون تماس بدنی در کار نبوده. به نظر من اینطور نیست ولی نمیتونم از خودم دفاع کنم.
برای دفاع از حقوق خود با دفاتر دکتر رامین آزادگان تماس بگیرید. 310-271-4800 310-271-4800 دکتر رامین آزادگان.
من شروین هستم. من و بابام تصادف کردیم. من یه خورده زخمی شدم ولی بابا متاسفانه حسابی زخمی شد. من قبلا تو رادیو تبلیغ عمو یدیدی رو شنیده بودم که میگفت یدیدی یدیدی و همش نه. بابام حالش خوب نبود. خودم زنگ زدم دفتر که بهمون کمک کنن. عمو یدیدی منو و بابامو فرستاد دکتر. بابام نمیتونست بره سر کار، بهمون پول داد. از دفترش به بابام راید میدادن. پولمون تموم شده بود. پول اجاره خونمون رو داد. هفته چند بار زنگ می‌زدم به عمو کامران تا حال بابام خوب شد و الان میره سر کار دوباره. از عمو یدیدی خواستم که بیام و به مردم بگم که چقدر دوستش دارم. منم میخوام وقتی بزرگ شدم وکیل بشم تا مردم رو مثل عمو یدیدی کمک کنم. عمو کامران یدیدی دوستت دارم. 818 همش نو یدیدی 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 یدیدی.
شهروندان بیورلی هیلز، انتخاب شما کرک کورمن، کاندیدای بیورلی هیلز سیتی کانسل. کرک کورمن، مبارزه با سرقت و ناامنی.
I'm Craig Corman and I approve this message. ممنون.
مطمئنی؟ 1 2 1 2.
Vous êtes sûr?
Vous êtes sûr?
Are you sure?
واقعا مطمئنی؟
آیا مطمئنید که حساب‌های سرمایه‌گذاری از جمله قراردادهای انویتی که به تازگی امضا کرده اید یا به زودی امضا می‌کنید واقعاً به نفع شماست؟
مطمئنید؟
آیا مطمئنید که کارشناس مالی شما نکات مهم مثل ریسک و هزینه‌های پنهان این قرارداد را کاملاً برای شما توضیح داده است؟
مطمئنید؟
برای اطمینان از درستی انتخاب خود قبل از آنکه احتمالاً در یک قرارداد زیانبار سرمایه‌گذاری با جریمه‌های سنگین گرفتار شوید، با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر پرکتیشنر برای سکند اپینین تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 franklinmohri.com. سرمایه گذاری
و مشاوره های مالی توسط شرکت میوچوال و ماها اینوستر سرویسز ارائه می شود. ممبر اف فینرا اند اس آی پی سی.
کالیفرنیا لایسنس نمبر OC71568.
مطمئنی؟
نام ژامبون مرغ.
نام خانوادگی
تنوری.
شما با خانواده تنوری الماس نسبت دارین؟
خانواده تنوری، محصولات جدید الماس.
من الماس میخورم، تو هم الماس بخور.
بنجامین آی اینستیتوت، دکتر آرتور بنجامین، جراحی چشم توسط خوشنامترین دکتر چشم پزشک در هالیوود، جراحی لیزیک، آب مروارید، اصلاح دید دور و نزدیک، درمان خشکی چشم، همه و همه با پیشرفته ترین دستگاه لیزر در زیر یک سقف در کلینیک دکتر بنجامین، دکتر محبوب سلبریتی ها در هالیوود. درمان مشکلات خشکی و قرمزی چشمان شما با تخفیف های ویژه این ماه.
زندگی زیباتر است اگر بهتر ببینیم.
بنجامین آی اینستیتوت، 310-299-21-26 310-299-21-26.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
میخواستم خواهش کنم اگر اجازه بدین به خاطر اینکه شما فرمودین تایم خیلی نیست، من اون سوالی که دارم رو ازتون بپرسم و توی چند دقیقه کل موضوع رو براتون باز کنم که
حتما همین کار رو بکنید. بفرمایید.
بله چشم. به خدمتتون عرض کردم آقای دکتر، من حالا در مورد نگاه ایشون گفتم و من مطمئن بودم از این قضیه و بعد از اون تصمیم گرفتم با یه تراپیستی صحبت کنیم دو نفری و ایشون گفتن توی یک ماه بهترین خودتون رو بذاریم ببینیم چی میشه. و ایشون اول که اصلا میگفت من نمیدونم شما در مورد چه نگاهی داری صحبت میکنی، اصلا نمیپذیرفت اینو. و بعد از اون تا یه هفته همه چیز اوکی بود و من میدیدم که ایشون نرمال داره نگاه میکنه و چقدر خوب، و بعد از اون دوباره برگشت به حالت قبل. حالا از این مسئله که بگذریم، ایشون گذشته نسبتا شلوغی داشت به خاطر اینکه رابطه خوبی هم اصلا با پدرشون نداشتن زمان حیات پدرشون. و حتی به من گفتش که انقدر ما آرگیو داشتیم که زمانی که پدرم فوت کرد ما یه نفس راحتی کشیدیم، در این حد بوده. و بعد از اون به خاطر اینکه ایشون گذشته نسبتا شلوغی داشت و رابطه های این گونه متعددی داشت، این یکی از مسائلی بود که منو آزار میداد. ولی گفتم خب گذشته رو خیلی نباید توش کنکاش کرد.
کنکاش نباید کرد کاملا درسته. ولی اگر کسی گذشته شلوغی داره، ذهنیت شلوغی هم داره، این شلوغی در ذهنش و یا در عمل ادامه خواهد داشت.
صد درصد.
و این مسئله اونجاست. بعدم ببینید ایشون از 14 سالگی این گونه که تو گفتی کانادا بود.
بله.
و درست در یه دوران و بحران خاص سنی. و بعدم این گونه که تو داری میگی، من که نمیدونم عزیز، روابط فراوانی داشته که شامل روابط جنسی هم میشد. بنابراین تو اگر حساسی نسبت به این موضوع، معلومه ایشون پرده مورد نظر تو نمیتونه باشه.
دقیقاً. ولی از اونجایی که بسیار بسیار علاقه شدید دیدن به ایشون داشتم، حالا درست یا غلط یا به خاطر حالا اشکالاتی که شاید خودم از نظر شما داشته باشم، حس کشش خیلی زیادی بهش داشتم و واقعا این بود.
نه ببین عزیز، من اونو میدونم. ببین عزیز، یه زمانی هست که به عنوان زن و مرد آدم ها از هم خوششون میاد، اما یه زمانی هست که برای همسری یه اصول یا یه چارچوب دیگری مطرحه. شما در اینجا با توجه به حساسیتتون از یه طرف و بعدم نوع گذشته ایشون معمولا مسئله است. ببین من حرفی که میزنم اینه که بیا فرض رو بر این بگیر که من هرچی راجع به زندگی تو هست رو میدونم، آیا تو اون چارچوبی قرار میگیری که من بتونم کنار تو باشم یا نه؟ و به نظر من اینگونه که شما بیان میکنین، اگر همه اطلاعات مربوط به دوستان و روابط ایشون رو میدونستید کنار ایشون قرار نمی گرفتی. مثلا اینکه گذشته است که گذشته است، ولی شما علت که مهندسی به خاطر گذشته است.
بله. و اینکه آقای دکتر متاسفانه به خاطر اتفاقاتی که افتاد، مثلا توی سوشال میدیا ایشون یه سری از آدما توی گذشته ایشون بودن که من از ایشون قبلا خواسته بودم که توی زمان حال فقط من هستم و تو، ولی خب سرکله یه سری افرادی پیدا شد که حالا نقش خاصی نداشتن، ولی قبلا ایشون اونو در ارتباط بود و من مجبور شدم که سر نخو بگیرم و گذشته ایشونو با دیتیلز، خیلی دیتیلز خیلی زیادی ایشون مجبور شد برای من بگه، برای اینکه من همیشه دلم می‌خواست که حقیقت تلخو بدونم تا اینکه با یه شک.
نه کمک نمی‌کنه، حقیقت تلخ کمک نمی‌کنه.
درصد درسته. و هی بدتر و بدتر و بدتر شد تا اینکه اومدیم جلو و دیگه تا یه جایی که زندگی من تقریبا داشت مختل میشد، این صورت که همش فکر من درگیر این بود که چرا ایشون اون روز این کارو کرده، چرا گذشته اینطوری بوده، کاش میشد این کارو نمیکرد و اینا، و خیلی مسائل دیگه که توی همین زمینه پیش اومد. توی جمع میدیدم مثلا با یه سری از افراد بیش از اندازه، یعنی حد و مرزارشون تشخیص نمیداد و مچور نبود، یعنی
نه تشخیص میداده، او بهش اهمیت نمیداده. از این بسید شما برگه بگید یه دختر خانومی در ایران میشناسم که وقتی میرفت توی مهمونی به 5 نفر آقام دست میداد، میدونید حد و مرزه نیست، اصلا اهمیت نمیده. یعنی چی من سلام کنم یه دست بده؟ همطور که شما تو کانادا مسئله ای ندارید. ببینید عزیز، بسید من به شما نه ببین عزیز، من بارها گفتم در ایران مرکز مشاوره که بود بزرگترین مسئله همین بود، یعنی مردانی بودن که نسبت به این موضوع حساس بودن، زنانی بودن که در آغاز پنهان میگه اساس کار اینه. شما وقتی به حرف مردان و زنان توجه کنید میگه ای بابا مردان مثلا لطفا کسی از من چیز نگیره، با 5 نفر بودن زنها با 2 نفر، خب اینگه نمیشه، اون ستای دیگه کجا بودن؟ چرا؟ برای که اینا دروغ میگن که بیش 5 تا بوده 4 تا بوده، اونا هم دروغ میگن 4 تا بوده میگن 2 تا بوده. ولی بعد از یه مدتی هم اینا معلوم میشه. ولی وقتی شما به اینجا میرسید که درباره گذشته کسی تحقیق میکنید تا اطلاعات بگیرید، دیگه تموم شده. یعنی شما اومدید مثل این مونه که یه آدمی رو شما تیکه تیکش کنید که بخواید ببینید توش چیه، خب دیگه بدن نمیشه سرهمش کرد و حتما رابطه از این قبل اولا اشتباه بوده و حتما الان که تموم شده تموم شده عزیز. این که شما یک کسی رو میخواستید که این گونه باشه ولی گذشته نداشته باشه، یاران رفتار مناسب داشته باشه، امید و آرزوی شماست ولی به واقعیت ارتباطی نداره.
درسته. و آخر چیزی که هست آقای دکتر، من به ایشون ناراحتیامو میگفتم ولی ایشون حالا نمیدونم نمیتونست یا نمیخواست، در واقع تلاشی نمیکرد. و یکی از
آخه تلاش هم نمیتونسته بکنه عزیز من. من اگر به نوعی شما مثلا متوجه شدید با چند نفر بوده، یه اطلاعاتی هم دارید، از چون اطلاعات کار دستو میده. من میشه عرض کردم وقتی شما 10 تا مطلب رو بدونید 5 تا سوال دارید، 30 تا مسئله رو بدونید 40 تا سوال دارید. یعنی اصلا این پایان نداره عزیز، پایان نداره. یعنی آدمی که همچی حساسیت هایی داره، بلاوه ایشون چه میگرده؟ فرض بفرمایید با آگاهی کامل با شما میمده این ور اون ور و اصلا به مجردی که یه مرد میدیده امکان نداشته به صورت اون یا به چشم اون نگاه کن، یعنی میتونست این کار رو بکنه، یعنی آگاهانه میتونه آدم این کار رو بکنه. ولی بعد از این مدتی هم تغییر نمیدید، هم خسته میشد، هم از دست خودش و از دست شما هر دو عصبانی میشد که آخه نگاه کردن من یا نکردن الان که هیچ معنایی نداره. ولی شما عطف به یه سابقه ای دارید حرکت میکنید، یعنی شما چیزای دیگه درتون زنده میشه. چرا من عرضم این است که اگر با یک کسی آشنا هستید نگید اسمش مثلا این بود یا محلی که رفتیم اونجا بود، چون هر زمان که این اس تو هر کسی باشه تریگر میکنه شما برمیگردید سر اون آدم و هر زمانی که اون محل آمد شما میرید اونجا. بنابراین عرض من این است که اگر کسی گذشتش رو فکر کنه، اگر طرف مقابل همه رو بدونه همچنان باش راحته، یه اطلاعاتی تو 3-4 دقیقه بدون اس بدون محل بدون تاریخ، چون همه اونم مثلا شما برگردید 13 به در بود، حالا دیگه 13 به در شما برای همیشه خراب شده.
بله دقیقا
همینی که میفرمه. بنابراین تیپی مثل تو عزیز فعلا بهتره بدونی که این مشکلی که داری باید یه جوری حلش کنی و الا گرفتار میشی، برای که هر کسی با توجه به سن تو اگر قرار باشه تو دهه 30 باشه اینو روابط و ارتباطات رو داشته و اینکه تو بگی که داشتش به گذشته مرتبط با آینده نیست، این یک مغز اگر اینجوری بود آدم ها مضطرب نبودن. چرا حیوان استراب نداره؟ برای که گذشت و حال آینده براش معنی نداره. ما برامون داره، بنابراین از فیر ترس رفتیم به استراب و انگزایتی. بنابراین تو گیری عزیز، اصلا در جهت یافتن همسر گیری و بعدم یه چیزایی رو باید بفهمی که اینا رو مثلا میپذیرم بعد به نوعی تحمل میکنم با گذشت زمان. ولی اگر یه جمله‌ای که تو گفتی زندگی، ببینید یه زمانی هست که زندگی کسی یه نفر دو نفر توش بودن، اونا برخی از اوقات آشکار بوده پنهان نبوده. یه زمانی هست که تو زندگی کسی 5 نفر 10 نفر بودن و بازی بوده پنهانکاری بوده، اونا توش کار خراب شده. ببین بسیاری مثلا فرض کنید من آدما ازدواج کردن جدا شدن بعد رفتم توی ازدواج دیگه، خب تکلیف روشن، دو تا رابطه بوده. در حالی که یه آدمی هست که ازدواج کرده بعدن ازدواج نکرده، خیلی ها ممکنه رابطه نداشته باشن، البته خیلی کم هست، ولی یه دفعه رابطه داشتن.
بله.
بنابراین و بعدم مهم اینه که اینا چقدر خاک شدن، چون یه دفعه خاطره زندگی میکنن، یه دفعه اصلا گذشته یادشون نمیره، یه دفعه با دیتیل درباره گذشته تو ذهنشون دارن، ممکنه درباره دوستاش نگه، ولی وقتی شما اونی درباره یه ماجرای دیگه میگی، خب یه درباره روابطی هم که با این آدم یا اون آدم داشته دیتیلش تو ذهنشه.
بله. الان سوال من آقای دکتر اینه که دو تا مسئله هستش. اولی
با سرعت بگو، من فقط دو دقیقه وقت دارم. جواب تو من دادم عزیز. با این آدم که خداحافظه اصلا جایی نداره.
آره اصلا میخوام ببینم آیا تیپ شخصیتی آیا من درست حد زدم؟ حالا من تخصص ندارم.
نه ایشون ممکنه هیستریانیک باشه.
بله آیا جانی نمایشی. من شخصیت وسواسی باشم.
آقای کار بدترین نوع ازدواجه. تو اگر تو صحبت های من بشنوی که اصلا اومده، برو تو یوتیوب نگاه کن. بدتری خیلی خوب تموم شد. بنابراین تو بهتره زن نگیر. تو بهترین کار اینه که اگر میخوای زن نگیری، یه شوهر خوب پیدا کنی دیگه، مشکل ما رو حل کن.
ولی خب آقای دکتر، پس من الان باید برم دنبال یه دختری بگیرم که رابطه نداشته باشه؟ خب
نه، مطمئن نیستم. برخی از اوقات نه، ماجرا بیش از اینه. خواست یه وقت دیگه بیا. برخی از اوقات اینکه رابطه نداشته باشه یه کمی تحقیقش مسئله است، حقیقتش مسئله دیگری است و بعدم معلوم نیست از توش چی دیگه در میاد، چون برخی از اوقات این آدمایی که هیچ رابطه‌ای نداشتن یه دفعه در یه سنینی میخوان جوونی کنن و خودشون رو پیدا کردن و تجربه کردن. دو مرتبه بازی از نو. به هر حال حالا تو مواظب خودت باش، اینقدرم نسبت
متشکرم. علی کار درستی کردم آقای دکتر. درسته
کار درستی که کردی این است که این رابطه رو قطع کردی و تمام.
علی خب خیلی برام سخت. حالا من یه تایم دیگه ای اگر اجازه بدین میام ادامه، چون نتونستم کامل براتون.
داستان اون موضوعش منتفی است، فرقی هم نمیکنه عزیز.
نه برای ببنید. آینده خودم میخواستم.
حالا اون آینده خودت یه مسئله. ببینید کلیات این مسئله اینقدر شبیهه که من خاطرم از اون زمان که کار تراپی میکردم تو دفتری که باید مینوشتم یه لغت عین، یعنی عین فقط عین میذاشتم، یعنی عین بقیه، یعنی احتیاج، چون اینقدر این تیپیکال کاملا تو اون کاتگوری. علت شما این است که تو دقیقا جذب کسانی میشه که ایستریانی کن، بعد همون میشه بلات. یعنی بیام
اینو چجوری که... میخوام بدونم اینو چی کار میتونم بکنم؟
یه چی پیشنهاد بهت کردم، تو اصلا گوش نمی کنی حرفای منو. گفتم زن نگیر، شوهر کنم. آره دیگه این ترا عبیدیست که من برای تو دارم. برای موازه رو باید باش نسید.
ممنونم، خیلی خوشحال شدم با تو سوال کردم.
منم همینطور، خدا نگه داره. شنگ عجبند خوشبختانه مصاحبه صورت گرفته در باره انتخاب شهردار برای شهر بیورلی. شهری است در وسط لس آنجلس ولی حداقل در کالیفرنیا در بسیاری نقاط گرانترین و ثروتمندترین افراد اینجا هستند. هنرپیشگان بیشترشون در این منطقه هستند و جمع ایرانیان هم یه درصدی، شاید بیش از 10% جمعیت این شهر رو، حتی شاید بیشتر، از اینکه شاید تا 15-20% نمیدونم، در بر میگیرن. و به همین جهت که مسئله شهرداری در ارتباط با جامعه ایرانی اهمیت فوق العاده داره، مصاحبه صورت گرفته، توجه شما رو به این مصاحبه جلب میکنم برای انتخاب شهردار شهر بیورلی هیلز. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
همراه با کارشناسان. ساکنین محترم شهر بیورلی هیلز در آستانه انتخابات شورای شهر بیورلی هیلز هستیم. من دکتر نگار هستم، همراه ما باشید با یکی از قوی ترین کاندیداهای شهر بیورلی هیلز، اترنی آقای کریگ کورمن. آقای کریگ کورمن فارغ التحصیل نخبه دانشگاه استنفوردن. آقای کریگ کورمن 8 سال سابقه کار در کمیته برنامه ریزی پلانینگ کامیژن بیورلی هیلز رو دارن. آقای کورمن 50 سال در شهر بیورلی هیلز زندگی کرده و با تمام مسائل شهر بیورلی هیلز از نزدیک آشناست. انتخابات 5 مارچه و شما به زودی برگه ها و بلت های رای گیری رو دریافت میکنید. نام آقای کریگ کورمن شماره 1، نمبر 1. آقای کریگ کورمن اینجا همراه ما هستن و برای شما در مورد برنامه هاشون توضیح میدن. مستر کورمن، thank you so much for being with us.
درود به شما. Thank you for having me.
آقای کورمن، برنامه های شما برای تامین امنیت شهر بیورلی هیلز چیه؟
Well, public safety must always be the city council's number one priority, and it will always be mine. For the first time in a long time, our police force is fully staffed. We need to keep it that way. We're going to need to open up a police substation near the new La Cienega Metro Station. We may need to employ more police officers then. We need to continue using private security forces as force multipliers to augment our police force. We've been rolling out advanced surveillance technology. We need to continue to do that and ramp that up, and also implement and start to use AI software to monitor all the camera feeds in real time. Those things all will help us catch criminals more efficiently. We also need to make sure they're punished once they're caught. So although we have a problem with George Gascon, I think we need to push him or his successor to allow us to hire a local prosecuting attorney so we can prosecute lower-level offenses the DA won't. If the message gets out to potential criminals, if you come to Beverly Hills, you will be caught and you will be punished, that will act as an effective deterrent against crime.
آقای کورمن گفتن من هر کاری برای امن کردن بیورلی هیلز لازم باشه انجام خواهم داد. من تعداد بیشتری پلیس استخدام میکنم، چه دولتی چه خصوصی، و همینطور از جدیدترین و مجهزترین تکنولوژی ها مثل AI استفاده خواهم کرد. تمام تلاش خودم رو خواهم کرد که از ساکنین و بیزینس های بیورلی هیلز بعد از راه اندازی مترو محافظت بشه و همینطور لوکال پرسیکیوتر خودمون رو داشته باشیم و افرادی که میان جرم انجام بدن در بیورلی هیلز باید بدونن که دستگیر خواهند شد. شنوندگان عزیز، با آقای کرک کورمن صحبت میکنیم، کاندیدای بیورلی هیلز سیتی کانسل. آقای کورمن، شما رو همه به عنوان چهره شناخته شده ای که از اسرائیل حمایت میکنه و علیه یهود ستیزی میجنگه میشناسن. عقیده شما در این مورد چیه؟
I'm a big supporter of Israel. My father made 4 films in Israel, including A Woman Called Golda with Ingrid Bergman, who starred as Golda Meir. Israel's obviously the Jewish homeland. It's the Jewish state. It's the safe haven that was created for survivors of the Holocaust. And we need to make sure that Israel is always safe and secure. Beyond that, it's the only state in the Middle East that shares American values of liberal democracy and respect for individuals. When I was growing up, it was sometimes referred to as the 51st state. So I view the relationship between America and Israel as extremely special and tight. And Israel, America must do everything it can to support Israel in every way. With respect to anti-Semitism, obviously it's a scourge. It's a worldwide problem. We've seen that in the wake of October 7th. And we need to do everything we can, both here in Beverly Hills and elsewhere, to fight it and to educate people and make them understand that it's the oldest hate and that we must defeat it.
آقای کورمن گفتن بله، من عمیقاً به دفاع از اسرائیل اعتقاد دارم. این وظیفه و حق مسلم اسرائیل که از خودش دفاع بکنه و این تنها کشوریه که یهودیا بعد از هولوکاست تونستن اونجا برن و زندگی داشته باشن. روابط خیلی خوبی بین ایالات متحده و اسرائیل هست، برای اینکه اسرائیل به همون حقوق دموکراتیک ایالات متحده باور داره. خانواده من در این زمینه فیلم‌های متعددی ساختن. به نظر من یهود ستیزی یک بیماریه و باید حتما با اون جنگید. شهروندان بیورلی هیلز، انتخاب شما کرک کورمن، کاندیدای بیورلی هیلز سیتی کانسل. کرک کورمن، مبارزه با سرقت و ناامنی. آقای کورمن، من میدونم که چمبر آف کامرس بیورلی هیلز از شما حمایت میکنه. شما تنها کاندیدایی هستید که چمبر آف کامرس بیورلی هیلز شما رو ساپورت میکنه. چرا شما رو فقط انتخاب کردن؟
Well, first of all, I'm the only candidate the Chamber of Commerce endorsed. I think they did that because they know I'm pro-business. I recognize that it's the business that generates the revenues that supports the lifestyle that the residents have come to expect and enjoy. We need to do everything we can to support the businesses as they continue to do that. And also, I have an effective track record of getting things done. And I think the Chamber recognized that not only do I have the right perspective, but I have the ability to actually follow through on what we need to get done.
آقای کورمن گفتن بله، من تنها کاندیدایی هستم که چمبر آف کامرس بیورلی هیلز از من سپورت داره میکنه، حمایت میکنه، برای اینکه من یک ترک ریکورد طولانی در حمایت از بیزینس ها و هوم آونر ها داشتم. من خیلی خوب به مردم و بیزینس ها گوش میکنم، کمکشون میکنم که زندگی و بیزینس راحت تری رو داشته باشن. شنوندگان عزیز، با آقای کرک کورمن صحبت میکنیم، کاندیدای بیورلی هیلز سیتی کانسل. آقای کورمن، میدونیم که 10 نفر دیگه هم در شهر بیورلی هیلز دارن ران میکنن. مبلغی که اونا برای دونیشن توی کمپینشون درخواست کردن $500 برای هر نفره، ولی شما اعلام کردید که بیشتر از $125 دونیشن رو قبول نمیکنید. چرا؟
Well, I'm running as a completely independent candidate. I'm not in the pocket of any special interests or developers, and by taking only $125 maximum from any individual, under state law, there's no presumption of undue influence. I also won't take any donations from corporations or PACs, and I won't accept endorsements from public unions or public employees, because I don't want anyone to think there's a conflict of interest when those employees' contracts come up for negotiation. So I want everyone to know that I'm only working for them. I've also pledged that if elected, I will never represent anyone for money in front of the city council after I term off. I don't begrudge other people who do that, but I just want everyone to know that I only want to work for them.
آقای کورمن گفتن دونرهایی که پولهای زیادی دونیت میکنن میتونن روی تصمیمات آینده سیر بذارن و ایشون نمیخوان تصمیمات آیندهشون اینفلوئنس باشه با پول زیادی که بعضی از دونرها پرداخت میکنن. ایشون اعتقاد دارن تنها قصد باید کمک برای مردم بیورلی هیلز باشه و ایشون مردم رو رپرزنت بکنن، نه هیچ کس دیگه ای رو. شنوندگان عزیز، با آقای کرک کورمن صحبت میکنیم، کاندیدای بیورلی هیلز سیتی کانسل. آقای کورمن، مهمترین کمیشن در بیورلی هیلز پلانینگ کمیشنه و شما بیش از 8 سال در این کمیسیون خدمت کردید. برامون بیشتر بگید.
Well, the planning commission is the only commission in our city that's actually authorized by state statute. It deals with buildings and actually awards entitlements that don't need to be reviewed by the city council. It also deals with legislative matters, which is, I think, one of the reasons why my being a lawyer was a good fit being on the planning commission. I think it would be a good fit being on the city council.
آقای کورمن گفتن تصمیمات پلانینگ کامیژن خیلی مهمه و ایشون چون وکیل هستن تایمشون رو، وقت خودشون رو، مدت‌ها وقف کمک به شهر و مردم کردن و به خاطر تجربیاتشون فیت خیلی مناسبی بودن برای این پوزیشن. آقای کورمن، چه کسایی از شما حمایت میکنن؟
Well, my philosophy in this campaign is to run with as big a tent as possible. I have a wide spectrum, wide-ranging spectrum of supporters, including some former mayors, John Mirisch, Jimmy Dilshad, Willie Bryan, Nancy Krasny, and Steve Weber, among my supporters. I also have the support of the current city treasurer, Howard Fisher, and the last city treasurer, Elliot Finkel. And beyond that, I'm supported by pretty much everyone I've ever served with on one of the commissions in the city. And I think that speaks to the collaborative way I work with others.
از آقای کورمن افراد متعددی از لیدرها و مردم بیورلی هیلز و بیزینس ها دارن حمایت میکنن، از جمله فورمر میرز، میر جان میرش، میر جیمی دلشات، میر ویلی براین، میر نانسی کرزنی، میر استیو ویب، چمبر آف کامرس و همینطور تریژرر های قبلی و فعلی شهر بیورلی هیلز. چمبر آف کامرس همونطور که گفتیم تنها کاندیدایی هست که دارن حمایت میکنن آقای کرک کورمن هست و خیلی از افراد دیگه شهر که ایشون به اونها کمک کردن و سرویس دادن براشون. شهروندان بیورلی هیلز، انتخاب شما کرک کورمن، کاندیدای بیورلی هیلز سیتی کانسل. کرک کورمن، مبارزه با سرقت و ناامنی. یک مروری داریم روی برنامه‌ها و اجندای آقای کرک کورمن، کاندیدای بیورلی هیلز سیتی کانسل. افزایش نیروهای پلیس برای ایجاد امنیت بیشتر، جلوگیری از یهود ستیزی، استفاده از AI در برقراری امنیت و رفاه بیشتر. ایجاد ایستگاه‌های پلیس در ورودی‌های مترو، افزایش سطح علمی و امنیت مدارس، ایجاد فضای سبز بیشتر، تلاش برای کاهش ترس. کرک کورمن، کاندیدای مورد تایید و حمایت تعداد زیادی از شهرداران بیورلی هیلز، از جمله جان میرش و جیمی دلشاد. سپاس از شما آقای کرک کورمن و ممنون از شما شنوندگان عزیز بیورلی هیلز که همراه ما هستید. تکرار میکنم، انتخابات شورای شهر بیورلی هیلز 5 مارچ. شما بلتا و برگه های رای گیری رو به زودی دریافت خواهید کرد. اسم آقای کورمن اولین شماره هست. کرک کورمن نمبر 1. تو لیستی که دریافت میکنید ایشون شماره اوله. حتما در انتخابات شرکت کنید، حتما رای بدید. این برای آینده شما و آینده بیورلی هیلز اهمیت خیلی زیادی داره. مستر کورمن، thank you again.
Dr. Nagar, thank you for having me. And to the listeners out there, if you want a better Beverly Hills and a safer Beverly Hills, vote for me. ممنون از شما. If you want a better Beverly Hills and a safer Beverly Hills, vote for me.
KTWV HD3 Los Angeles. Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
ببخشید جناب، نژاد سگتون چیه؟
پیت بول.
چند سالشونه؟
2 سالشه ولی مشاله مثل 5 ساله هست.
خوش اخلاقه؟ بد اخلاقه؟
وای نگین، he's so friendly. آروم و خوش اخلاق.
چه خوب، اجازه مرخصی میفرمایین؟
خواهش میکنم، بفرمایین.
میخوام، نمیتونم. آخه ساق پام تا خرخره تو دهن سگتونه.
ای وای، گاز گاز، مامان، ولکن پای آقا رو. گاز گاز.
در صورت حمله حیوانات این نام را به خاطر داشته باشید. علی قاسمی. زمین خوردگی در اثر سهل‌انگاری مدیران ساختمان و فروشگاه‌ها. کیس‌های لیفت و اوبر. تصادفات موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین در سراسر کالیفرنیا. علی قاسمی. تلفن 949-868-86-86 949-868-86-86. گروه حقوقی قاسمی، قاسمی-لاگروپ.com.
گاز گاز، ولکن پای آقا رو.
مده مده،
دردون بگی جده مغز
بابا، این نداشخال ننیستی خودت پدر بدن در وردی.
میگی چی کن کنه بخیر؟
کیدرینگ حاتمی میشم ویه ها سفارش بدی.
بذار روده اجازه بگیرم. روده
جوان، روده
سفارش بدی با دیر میشم ویه.
بذار ببینم میری چی میگه. میری جان
چونم عزیزم،
از او جواره میگن اردر بدی میشم ویه ها.
هرچی قلب بگی قلب جان. از او جواره
لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش.
بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه. 949-768-0122.
میگین چی کار کنم؟ خونه تو مارکت که کمه، قیمت ها هم که قربونش برم، دستم که زیاد، کش آفرم از چپ و راست. حالا میگی من چی کار کنم؟
نترس، دهقان یزدی هست.
با مهدی دهقان یزدی خانه دلخواهتان را به قیمت بخرید. تلفن 949-307-43-30 949-307-43-30.
نترس، دهقان یزدی هست.
من مهدی دهقان یزدی با افتخار در خدمت هموطنان عزیز هستم.
تجربه خرید و فروش خانه با مهدی دهقان.
اینه هو باقلا و شیرینه.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه فوریه، شنبه 24 فوریه 3 تا 6 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس در اوسیس سینیور سنتر واقع در 801 نارسیسیس اوینیو در شهر کرونا دلمار. ورودی کنفرانس $40. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
قابل توجه متقاضیان وام دوم بدون ارائه تکس ریتر.
آقای نظام نژاد وام دوم فیکسد سکند تراست دید را بدون ارائه تکس ریترن تا مبلغ $500,000 و تا 85% ارزش منازل مسکونی به واجدین شرایط ارائه می کند.
اگر بهره وام فعلیتان کم است نیاز به ریفایننس نداری. کافیست برای وام دوم بدون پری پیمنت پنالتی با آقای نظام نژاد تماس بگیرید.
1-800-205-8545 1-800-205-8545 نظام نژاد.
این خدمات در 47 ایالت آمریکا قابل اجراست.
ترانه تنهاییام تو، اونی که از دنیا میخوام تو، وقتی همه نزدیک و دور شدن تو بودی تو حال بدیام عزیزم، من تو خط رو غمم کشیدم، ببین هر طرفم که میرم میرسه به مسیرم، ازم بخوام دارو ندارم برا چشات، اصا قشنگتر نمیشه داشت، شیشه عمرم همیشه باش، اگه دلت شکست به من بگو، هرچی که هست به من بگو، از دوتایی گم شدم بگو، نگیر ازم خودت تو، میریزم به همه تای شهر رو به خاطر تو، شبای بی تو دلاشوبه تا خود سو، پیش تو ببین آروم میگیره چطور، میگیره چطور، نگیر ازم خودت تو، میریزم به همه تای شهر رو به خاطر